بسم الله الرحمن الرحیم. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را؟ علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را؟ که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحاب رحمت، تو بباری ار ندوزخ، به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را. برو ای گدای مسکین، برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، و با تفویض امور به خداوند متعال، و با مدد از مولای عرشیان و فرشیان حضرت علی علیه السلام، آغاز می‌کنیم برنامه قضاوت با شما رو. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و برنامه ما رو می‌بینید، در صحت و سلامتی به سر ببرید و این فرصت رو داشته باشید که با ما همراه بشوید. سلام گرم بنده و تمامی عوامل برنامه قضاوت با شما رو هر جا که هستید پذیرا باشید، و امیدواریم که بتونیم در این برنامه که به عنوان تریبون آزادی هست برای شنیدن سخنان شما عزیزان، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، انشالله که بتونیم خدمتگزاران خوبی در این برنامه برای شما باشید. همونطوری که مستحضر هستید، برنامه قضاوت با شما برنامه ایست که در شبکه جهانی ولایت خدمت شما تقدیم میشه و بهانه ایست بر این که ما صدای شما، نظرات علمی شما و پیشنهادات شما و سوالات شما رو از زبان خودتون بشنویم و با حضور کارشناسان ارجمند جواب بدهیم. در این برنامه هم این توفیق رو داریم از حضور استاد گرانقدر حوزه و دانشگاه، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، بهره ببریم. استاد سلام عرض میکنم خدمت شما. اجازه بدید هم به بینندگان عزیز این ایام رو تسلیت بگم و هم خدمت حضرت عالی ایام محرم رو تسلیت عرض کنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانونی گرم خانواده خیش قرار دادن، سلام عرض می کنم و شهادت جانسوز آقا امام حسین سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس حضرت ودیت الله العظم، ارواح نافداه و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را با آبروی آقا امام حسین و یاران با وفایش سوگند می دهم، پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
متشکرم. خب همونطوری که بینندگان عزیز مستحضر هستند، چند هفته ایست که ما در برنامه قضاوت با شما مبحث صحابه از دیدگاه قرآن، سنت و گذر تاریخ رو پیگیری می کنیم. شما عزیزان هم میتونید علاوه بر این که سوالات خودتون، نکات خودتون رو مطرح بفرمایید، نظر خودتون رو در این باب اعلام بفرمایید که آیا این نظری که برخی از عزیزان اهل سنت و بیشتر وهابیون مطرح میکنن که تمامی صحابه، هر آن مسلمانی که پیامبر رو به چشم دیده باشه، این فرد دیگه گناهی بر اون نیست و اگر گناهی هم کنه گناهش نوشته نمیشه و وارد بهشت میشه، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ اما استاد اجازه بفرمایید قبل از اینکه تلفن‌های دوستان وصل بشه و ما مثل هر برنامه قضاوت با شما صدای عزیزان رو بشنویم و استفاده بکنیم، دوستان من زیرنویس تلفن‌ها رو از همین الان میرن، شما میتونید تماس بگیرید و انشاءالله در نوبت تماس قرار بگیرید. من چند تا از ایمیل‌ها رو برای شما مجدداً و پیامک‌ها رو بخونم، استفاده بکنیم از نکاتی که شما میفرمایید و بعد هم انشاءالله صدای دوستان رو بشنویم. خب تو این هفته خیلی ما ایمیل های مختلف و پیامک های مختلفی داشتیم. یه لیستی از ایمیل ها به من دادن که تقریبا حدود 100 ایمیل رو به من دادند، ولی من یکی دو تاش رو اگر اجازه بفرمایید که امروز فرصت میشه خدمت شما قرائت بکنم. یکی از عزیزان برای ما نوشتن که آیا کسی از صحابه رو شما سراغ دارید که مرتکب گناه شده باشند در زمان پیامبر و پیامبر به عرض کنم که یا در دوران خلفا البته ایشون نوشتن و به اون حد جاری شده باشه؟ حالا بیشتر البته ایشون تکیهش به این بوده که در دوران پیامبر این اتفاق افتاده باشه. آیا کسی رو ما سراغ داریم؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، و فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، یا ابا صالح المهدی ادرکنی. در رابطه با این سوال، خب قبلا هم ما در برنامه‌هایی که داشتیم این رو یک اشاره مایی داشتیم که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افرادی از صحابه مرتکب شرب خمر، مرتکب زنا، مرتکب سرقت شدن و توسط نبی مکرم به اونها حد جاری شد. مثلا نمونه از اینها، آقایان مراجعه کنن کتاب صحیح بخاری جلد 8 صفحه 13 حدیث شماره 6775 برای شما عرض کنم، از عقبه ابن حارث نقل میکنه که یکی از صحابه به نام نعیمان یا ابن نعیمان را که ایشون شراب خورده بود و آوردن نزد نبی مکرم، اونجا پیغمبر اکرم دستور داد به او حد جاری کردند. و خود عقبه ابن حارث هم میگه که از کسانی که در حد زدن به او شرکت داشت من خودم بودم. یا در رابطه با عبدالله ملقب بالحمار که شراب خورده بود، پیغمبر اکرم دستور داد به او حد جاری شد. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 14 حدیث 6780. یا یک زنی به عنوان المرأة المخزومیه تعبیر می کنن که ایشون سرقت کرده بود، نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به او حد جاری کرد. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 16 حدیث 6778. یا برای شما عرض کنم در سنن ابی داوود است که پیغمبر دستور داد این رو دستش رو قطع کردن، که بس سارق بس فکت و ایدیه همه من چیز اون هست. یا برای شما عرض کنم زنی را که زنا کرده بود، نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد او را رجم و سنگسارش کردن، حدیث 6820 از جلد 8 صفحه 22. یا مردی با یک زنی که مستأجر خانش بوده با او زنا کرد و از اونجایی که زن در حقیقت عذب بوده او را دستور دادن رجمش کردن، یعنی شرایط رجم در او بود ولی نسبت به مرد شرایط رجم نبود، دستور داد پیغمبر او را حد زدن و شلاق زدن، با صحیح بخاری حدیث 6835. یا برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم فردی را که سرقت کرده بود، خلاصه 4 بار دست و راست و چپ و پای راست و چپش تو مرتبه پنجمم دستور داد پیغمبر اکرم او را کشتند. سنن ابی داود را آقایان میتونن مراجعه کنن جلد دو صفحه 341 حدیث 4410. یا از همه اینها مهمتر آقایان در رابطه با قضیه افک به همسر پیغمبر نسبت فحشا دادن تعدادی از صحابه که عبدالله ابن ابی بود، حالا عبدالله ابن ابی سرکرده منافقین، حالا داره که بعضی از چیزا داره که پیغمبر بو حد جاری نکرد به خاطر اینکه از عذاب قیامتش کاسته نشه، ولی مستح ابن اساسه، حسان ابن ثابت، همنه بنت جهش از صحابه بودن،
بله.
پیغمبر اکرم دستور داد به اونها حد قذف زدن و این دیگه از قطعیاتیست که همه آقایان دیگه آوردن که ابن حزم در المحلا جلد 11 صفحه 130، آقای ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد 6 صفحه 74 و دیگران همه آوردن. و همچنین بعد از نبی مکرم هم خب من فقط لیستش رو عرض میکنم دیگه، توضیحاتش رو اگر لازم شد بعدن اشاره خواهم کرد. آقایان مراجعه کنن که عقبت ابن حارث هست، شراب خورد، برای شما عرض کنم با امرآس امیر مصر به او حد زد همراه با عبدالرحمن پسر خلیفه دوم، که بعد عبدالرحمن ابن عمر رو عمر خواست به مدینه دوباره حد دوم جاری کرد که در اثر حد دوم میگن ایشون زیر حد بدنش خلاصه آشلاش شد و در اثر همون حد هم از دنیا رفت. یعنی حد دوم که در حقیقت حالا ما نمیدانیم، آیه اهل سنت بگن که اگر نسبت به یک گناه یک دفعه حد زده بشه دوباره هم حد میزنن یا نه، چون ایشون به خاطر اینکه آقازاده بوده خواستن دو مرتبه حد بزنن. خب آقایان مراجعه کنن سنن کبرا بیهقی جلد 8 صفحه 312، مصنف ابن عبد الرزاق جلد 9 صفحه 233، برای شما ارزم ارشاد و ساری رو نگاه کنن جلد 14 صفحه 216، برای شما ارز کنم ربیعت ابن عبیه هست و عبید الله پسرش توسط جناب خلیفه دوم حد زدن البدایت و نهایت جلد 7 صفحه 57، ابو مهجن هست که از صحابه هست 7 بار ایشون در خوردن شراب به این آقا حد زدن. آقایان مراجعه کنن کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد 7 صفحه 300، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 7 صفحه 57. خب ولید ابن عقبه هست که خب ایشون شراب خورد و نماز صبح رو 4 رکعتی خواند، گفتن آقا چرا 4 رکعتی خواندی؟ گفت من خلاصه امروز سر حالم نشه است، میخوام بیشترم بخوانم. خب این رو آقایان مراجعه کنن صحیح مسلم جلد 5 صفحه 126 بر مبنای مکتبه اهل بیت حدیث 1707، یا قدامت ابن مزعون که در خود الاصابه جلد 5 صفحه 323، البدایت و نهایت جلد 7 صفحه 120، با اینکه خب بعضی از اینها استناد می‌کردن به آیات قرآن برای خوردن شراب حدید. مثل آیه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا که آیه 93 از سوره مائده، گفتن خدای عالم در اینجا گفته که خلاصه مؤمنین در طعامشون اشکالی نداره هر چه بخورن، که حسن. وقتی که استناد خودشون رو قدامت ابن مزعون بدری به این آیه چیز داشت، عمر نتونست جواب بده، گفت این آیه خب کافیست برای خوردن شراب. از صحابه نظر خواست، صحابه گفتن نه، اینجا داره که لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که عمل صالح انجام میدن، و حال اینکه شراب انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، این دیگه عمل صالح نیست. ولذا عمر دستور داد خواباندن و شلاق زدن. خب اینها
خب من چون طولانی میشه و میخوام قضاوت با شما مباحث کوتاه باشه که از تلفن ها بیشتر استفاده بکنیم، خب حالا همین نکته ای که شما فرمودید من اضافه میکنم، آیا همین نکات اون بحثی که آیون میفرمایند صحابه عدالت دارن همشون و اون بحثی که میفرمایند گناهی بر اونها نوشته نمیشه، آیا با همین ها که از کتب خودشون نقل فرمودید دیگه جایی برای سوال باقی میماند یا خیر؟
خب این آقایان باید جواب بدن که خب در خود صحیح بخاری عرض کردیم حدیث 3007 از پیغمبر نقل میکنن که فرمود و ما یدریک لعل الله اطلع قد اطلع علی اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. اونا که در بدر شرکت کرده بودن خدا میگه هر کاری میخواد بکنید بکنید، فقط غفرت لکم، من دیگه گناهان شما را بخشیدم. حالا دیگه حضور در بدر کاریست که از پیغمبرم مقامش بالاتر میشه، پیغمبران مورد بازخواست قرار میگیرن، زنان پیغمبر که میگه اگر کار بدی انجام بدهید دو برابر شما را عذاب میکنیم، از اینها هم بالاتر هست. حالا دیگه این قضایا چی هست ما خیلی زیاد دیگه آقایان باید جواب بدن.
بسیار
بله.
متشکرم. اگر اجازه بفرمایید ما دیگه بریم سراغ تلفن‌های بینندگان عزیز و انشالله تلفن‌ها رو به نوبت بشنویم. تذکر همیشگی بنده خدمت شما عزیزان عزیزتر از جان این هست که انشالله بزرگواری بفرمایید، ما اینجا دیگه سقف وقت برای شما نمیگذاریم، اما وقت در حوصله بینندگان عزیز شبکه باشد. و دوم این که مباحث سیاسی لطف کنید در صحبتاتون نباشه، اگر مباحث سیاسی باشه ما مجبور میشیم سخنان شما را قطع بکنیم. و لطف بفرمایید به هیچ عنوان به ادیان یا مذاهب دیگه توهین در صحبتتون نباشه. خواستید به ما توهین کنید ما با کمال میل میپذیریم، دست شما را هم میبوسیم، اما به هیچ عنوان توهین به مذاهب یا ادیان دیگه را قبول نمیکنیم. متشکریم از شما که تماس میگیرید با برنامه خودتون. قضاوت با شما. جناب آقای علی آقا از بندر عباس، سلام بر شما، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
حال شما خوبه کریم.
ارادتمندم علی آقا، بفرمایید.
آیت الله تعظیم. قبل از هر چیز ایام شهادت امام حسین رو به همه تسلیت می‌کنم.
ما هم خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. بفرمایید.
در رابطه با صحابه، من به هفته قبل با شما تماس گرفتم در رابطه با صحابه، اون چیزی که خود پیامبر و قرآن گفته همون درسته و به این که صحابه میرن بهش به خاطری که اینا در موقعی که با پیامبر بودن اون به درجه ای از ایمان رسیدن و حسناتشون به اندازه ای شده که هست که اگر هم گناه میکردن بالاخره اون مقدار حسناتشون اونقدر بوده که اگر هم آینده گناه کنن به اندازه اون حسناتشون نمیرسه. یعنی مثل اینه که یه نفر الان درآمدش مثلا 300 هزار تومن باشه،
بله،
بعد بره معامله کنه یهو مثلا 300 هزار میلیارد تومان فرض کنید گیرش بیاد.
درست.
این دیگه تا آخر عمرش فقیر نمیشه، حالا هر چقدر که ضرر کنه.
بسیار خوب. علی آقای عزیز، شما داستان برسیسای عابد رو شنیدید یا نشنیدید؟
نه نشنیدم.
آن خب بد نیست مراجعه کنید. ما بله. کسانی رو داشتیم که اینقدر اطاعت خدا رو کرده بودن،
بله،
که دیگه واجب و دعا اصلا دعا میکردن مستجاب میشده،
بله،
مستجاب،
بله،
و دعوه شده بودن. اما برای یک گناه اونها رو از عرش به فرش می آورن. این نکته ای که شما می فرمایید خوبه، ما مطرح می کنیم، استاد هم جواب خواهند داد، ولی من یک سوال از شما می کنم.
بله.
عرض کنم خدمت شما که اگر این کسی که شما می فرمایید،
بله،
منافق هم شده باشه، اجازه بفرمایید،
بله،
مسجد ضرار هم تشکیل داده باشه،
بله،
از اهل حالا بدرم کسانی بودن که می دونید مسجد ضرار تشکیل دادن، آیا اینها در زمان پیامبر اینقدر خلاصه کار خیر کردن که دیگه هیچ کدوم اینا رو براشون نمی‌نویسن؟
نه، صحابه اون کسایی هستن که پیامبر رو یاری کردن. اصحاب یعنی
شما ببینید لفظ صحابه کلیه کسانی هستن که مسلمان باشن،
بله،
و پیامبر رو دیده باشن.
بله، مسلمان اونی که
مسلمان کسی است که شهادتین رو گفته باشه. بله. غیر از اینه؟
نه، تو دلش دیگه خدا میدونه پیامبرم آگاه بود کی اصحابشه و کی منافقه. و اون کسایی که تو مکه بودن، آیات مکی تو اونجایی که من میدونم هیچ صحبتی از منافق نیست. یعنی منافق بعد از این که پیام به اسلام قدرت گرفت نفاق دیگه پیدا شد. قبل از اون اسلام مساوی بود با گردن زده شدن. یعنی
بسیار خوب. بله. شما عقیدتون این هست که پس بله. کسانی که صحابه بودن اینقدر در زمان پیامبر کار خوب انجام
بله.
دادند
بله.
که دیگه هر گناهی هم تا بله. زمانی که زنده هستند بکنن براشون نوشته نمیشه، به خاطر همون کار خیرشون
نوشته میشه، گناه به حسابشون هست، اما چون به درجه ای از ایمان و معرفت رسیدن که اگه گناه هم آینده گناه داشته باشن، این گناهشون ثوابشون، یعنی به اندازه ایست که گناهشون از ثوابشون بیشتر نمیشه، به درجه بالایی از معرفت رسیدن.
بسیار خوب، اینو چطوری شما احتساب کردید برای ما میفرمایید؟
اینو با پیامبر در ارتباط
خب میدونم کجا این رو پیامبر فرمودن، برای ما بفرمایید که کجا پیامبر فرمودن. آیه ای ببینید، شما میفهمید از قرآن ما حرف بزنیم بس. دیگه بس. یه آیه برای ما بیارید که خدا گفته باشه هر کس پیامبر رو دیده و مسلمان هم بوده این فرد عرض کنم خدمت شما که دیگه هرچی هم گناه کنه ما اون گناهاش رو چون مثبتاش خیلی زیاده منفیاش هرچی هم بشه ما براش حساب نمی کنیم.
نه حساب نمی کنیم، نه حساب میشه، چون پیامبر از بالاخره از طریق الله با خبر شده. خدا تو قرآن دیگه
من میخوام ببینم بوله. اون ذرتن خیرن یره و شیرن یره این کجاست تو قرآن؟
شرش میبینه خیرش، اما چون خیرش خیلی زیاده شرری که چون الله به پیامبرش از طریق وی اطلاع داده بود و از سابقون الاولی،
یعنی شما اون کسی که مسجد ضرار رو بانیا یکی از بانیاشون مثل ثعلبه اون رو هم بهشتی میدونی؟
اگه منافق نبوده، اگه منافق نبوده بله، حالا منافق
خب شما چطوری این
اطلاع داشتید که منافق
شما چطوری نگه. منافق بودن اون فرد رو در میارید؟ یعنی استنباط شما از منافق چطوری؟
منافق کسی که در دل ایمان نداشته باشه و به ظاهر بگه که من مسلمانم.
خب بسیار خوب، شما که ظاهر رو میبینید چطور میفهمید که در دل ایمان دارد یا ندارد؟
نه ما نمیدونیم، ولی خود این کسی که صحابی بوده و تو سختی ها با پیامبر بوده در آخر،
یعنی هر کس صحابه هست در دل ایمان دارد، دل آقای دو شهر
هر کس صحابه هست بله ساگن یار
بسیار خوب، یعنی ما این رو ما این رو میگذاریم انشالله بینندگان عزیز خودشون قضاوت کنن.
ما گفتیم تجاری شده،
ما همین الان نمیدونم شما بیننده برنامه بودید یا نبودید، همین الان حدود 8 نفر رو حضرت آیت الله قزوینی نام بردن که اینها به گناهی که کرده بودن حد برشون جاری شد، حتی جناب عمر یکی یا دو بار حد جاری کرد پسر خودش رو،
حتی حد بر اینا هم زده بشه این حد کفاری گناهشون میشه. من نگفتم که گناه به حسابشون نوشته میشه، گناه میکنن ولی چون به درجه از معرفت رسیدن که گناهشون
بسیار ممنون این نظر شماست، ما میذاریم قضاوت رو بگیرندگان.
خیلی خلاصه میگم، من
خواهش میکنم
بعد هفته قبل پرسیدم که اون آیه چیز حدیث من کنت و مولا فغاز علی و مولا، بعد در ادامهش میگه که اگه مولا اونجا معنی دوسته معنی سرپرستی، چرا در جمله بعدیش عاد من عادا و وال من به حالا اینجا معنی دوست میده اونجا معنی سر، این هر دو باید یه معنی داشته باشن، چون یک جا بیان شده و پیامبر
البته ما اون هفته جواب شما دادیم آقای علی آقای گلا،
نه اون دیگه سوال جواب شد پاسخ هم نمیدونم. حالا بعد یه موضوع دیگه در رابطه با اهل بیت، اگه
ما میشه. اول این که به شما گفتیم که فرض کنید همون دوستی باشه اصلا به نظر شما،
من همین میخواستم بدونم
اگر فرض به دوستی هم شما داشته باشید باز هم شما خودتون نتونستید جواب بدید که کیا دوستان علی بودن کیا دشمن علی بودن.
من فقط همون قصه که معنیش اگه معنیش اونجا به نظر من میشه معنی دوست، چون من کنت و مولا
بسیار خوب
بعد
ولی بعدش حاضر نیستید قضاوت کنید که کیا دوستان علی بودن کیا دشمنان علی بودن؟
دشمنان علی من میگم که اونا
اونهایی که حکومت رو قصد کردن، اونهایی که در خانه زهرا رو آتش زدن اینها دوست علی بودن، اونهایی که در جنگ جمل آمدن روبروی حضرت علی دوست علی بودن.
من دیگه با هم دیگه چیز کردن که ممکنه، من گفتم که ممکنه با هم دیگه جنگ کنن و هر دو هم مؤمن باشن طبق آیه قرآن.
بسیار آیه قرآن هم که شما خوندید حضرت آیت الله قزوینی به شما گفتن که تفسیرش چطوری؟
بله بله بله. ولی یه بازی دیگه در رابطه با معنی چیز اهل بیت، اگه اجازه بدید من اینو بگم.
نه دیگه بحثمون در رابطه با صحابه هست. آیه
شما بحث صحابه رو تمام بکنید.
بله بعد شما برید.
بعد ما در خدمت تو هستیم.
سری من میپرسم بعد خودتون جواب
بدید. بله التماس دعا ممنون.
بسیار خوب. متشکرم از شما. خب تلفن بعدی رو دوستان لطف بفرمایید. آقای قاضی از خلجستان.
سلام علیکم، با نهایت ادب و افتخار در خصوص همه عزیزان دستن در کار شبکه ولایت هستم.
ارادتمند آقای قاضی عزیز، تسلیت عرض می‌کنیم ایام رو، بفرمایید.
حضرت استاد قزوینی رو هم عرض سلام و ارادت دارم، هم التماس دعا از نظرشون، همینطور تسلیت عرض می‌کنم ایام ماه محرم رو.
بله.
از کنم من زیاد انشاءالله تصدیح نمیدم، شب گذشته تو این شبکه وهابی که فکر کنم شبکه ناصبی بیشتر سزاوار باشد براش، کلمه رو عرض میکنم، شبکه کلمه.
بله.
گفتن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام اسلام آوردن عمر خطاب لقب فاروق به ایشون دادن.
بله.
و عمر در تمام جنگ های که حضرت رسول اکرم بودن هم حضور داشتن و همینطور در همه جنگ ها.
بله.
میخواستم نظر حضرت استاد غزنینی رو راجع به این مسئله بپرسم. اگر اون فرمایشی نیست در زحمت میکنم.
خواهش میکنم. البته اونا فاروق رو هم معنی هم کردن، گفتن که ایشون جدا کننده حق از باطل بوده و انشاءالله استاد توضیح خواهند داد. استاد همین الان میخواییم در رابطه صحبت بفرمایید؟
ایرادی نداره، مسئله نیست. این رو برای شما از کنم در
خیلی از این لفظ استفاده میکنند. بله. و بفرمایید عمر فاروق.
من فقط اگر دوستان کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی رو مراجعه کنن که دیگه مورد تایید آقایان هست، سلفی و از هر جهت چیز، در جلد هفتم صفحه 150 ایشون تعبیرش این است که در رابطه با عمر میگه قیل لقبه بذلک اهل الكتاب.
بله.
اصلا کلمه فاروق و لقب فاروق را اهل کتاب به جناب عمر دادن، ارتباط به پیامبر نداره. ابن عسیر هم در اصول قابه داله بر این که وقال ابن شهاب بلغنا ان اهل الكتاب کانو اول من قال لعمر الفاروق. آنچه که به ما رسیده این است که اهل کتاب یهود نصارا اولین کسی بودند که به نبی، به عمر ابن الخطاب کلمه فاروق دادن. آقایان مراجعه کنن کتاب استلغابه جلد 4 صفحه 57. و از اون طرف روایاتی رو آقایان جعل کردن. من عوض بخوام یک سوالی، ما باره هم گفتیم اگر واقعا قضیه این طوری بود که پیغمبر اکرم به هنگام اسلام آوردن عمر کلمه فاروق داشت، یک روایت جعلی برای ما درست کنند، یک روایت ضعیف،
یک روایت مرعوب. جعلی هم حتی نداریم،
جعلی هم نداریم، بر این که به هنگام اسلام آوردن عمر پیغمبر کلمه فاروق را به او گفته باشه. خب حال مراجعه کنند این کتاب‌های تاریخی روایی فضائل عمر. و فرزنم اگر همچه چیزی بود، اون زمانی که ابوبکر می‌خواست عمر رو برای خلافت نصب کنه همه اعتراض کردن، گفتن که جواب خدا را چه خواهی داد که یک فرد خشن و بد اخلاق رو داری بر ما مسلط میکنی. اونجا جناب عمر به بله پیغمبر به عمر صفت ابوبکر میگفت که پیغمبر به عمر لقب فاروق داده، چرا شما دارید اعتراض میکنی؟
بله.
و واقعا با این لقب فاروق صحابه مهاجرین انصار، حالا اگر مناسبتی باشه من عرض خواهم کرد، اعتراض کردن بر خلافت عمر. خب اونجا در حقیقت اعتراض بود و سخن پیغمبر اگر واقعا اینطوری بود. و ثانیاً ابن جوزی که از بزرگان اهل سنت کتابی داره به نام الموضوعات، در جلد اول صفحه 327 آقایان مراجعه کنند که روایتی رو نقل میکنه از عطا از ابو دردا که پیغمبر اکرم فرمود من رفته بودم معراج، دیدم که خلاصه در کنار عرش نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر الصدیق عمر الفاروق. اولا این ارتباط به اسلام آوردن عمر نداره، میگه پیغمبر میگه در شب معراج هم چه چیزی دیدم. بعد وقتی ابن جوزی این رو نقل میکنه میگه هازا حدیث لا یصح، این حدیثی نیست که صحیح باشد. و متهم به این آقای عمر ابن اسماعیل هست، یحیی ابن معین، گفته کذاب دجال سوء خبیث، این بابا دجال است و چنین چنان. آقایان همونطور که عرض کردم موضوعات ابن جوزی رو ببینن، جلد اول صفحه 327. در صفحه 336 در جلد اول تعبیرشون این هست که هازا باطلون و موضوعون، این روایتی که گفتن ابوبکر صدیق عمر فاروق هم باطله و هم جعلیه. ابن حبان دو تا روایت در این زمینه میاره، در کتاب المجروحین جلد 2 صفحه 116 میگه هازان خبران باطلان موضوعان لا شک فی، این دو تا روایتی که آورده اند در رابطه با ابوبکر صدیق و عمر فاروق جعلی هست و باطلی است که هیچ شکی درباره او نیست. و خود ذهبی هم در میزان الاعتدال این رو میاره در جلد اول صفحه 540، میگه این روایت ضعیفه و متهم، روایت باطله، عزمهام این روایت باطله. خب آیا با این قضایا آدم چیکار کنه؟ واقعا این درسته؟ اما نکته دوم که گفتن که آقای عمر در تمام جنگ‌های پیامبر اکرم حضور داشتن.
اجا عذرخواهی میکنم، من یه نکته‌ای به همون نکته اول اضافه بکنم. یک سوالی رو ما از بینندگان عزیز داریم. آیا وقتی حضرت پیامبر میخواهند لقبی رو به کسی بدند، این لقب رو بنابر یک صفاتی باید به یک کسی بدن یا خیر؟ اینها میفرمایند که جناب عمر همون لحظه ای که مسلمان شده پیامبر فرمودن تو فاروق هستی. میخوام ببینم چه صفتی، چه کاری یک کافر انجام داده حالا میخواد مسلمان بشه، یعنی میخواد از کفر تازه مشرف به اسلام بشه. چطور پیامبر اسلام که همه چیزشون به قول آیون خودشون میفرمایند دیگه، میگن همه چیز پیامبر، تنها تفاوتی که داره اینه که وحی بر پیامبر بوده و همه چیز از طرف وحی به پیامبر داده میشده، ما میگیم چطور پیامبر که وحی برشون نازل میشده، همه چیز از جانب وحی بوده، همه چیز دو تا چهار تای صحیح بوده، چطور یک کافری که آمده همون لحظه مسلمون شده میگن اونم بعد از 9 سال که گذشته از اسلام، حالا پیامبر همون لحظه میگوین که آه تو مسلمان شدی، خب الان تو فارغی، تو دیگه از این به بعد جدا کننده یه حق هستی از باطل. این رو میذاریم از لحاظ عقلی خود بینندگان عزیز روش فکر بکنن که آیا این کار اگر از توسط پیامبر سر زده باشه، از پیامبر با اون روحیات و با اون زمینه هایی که از پیامبر میدانیم اصلا سازگار هست یا سازگار نیست؟
بله. و اضافه بر این که آقایان خودشون نقل کردن خیلی ها از ترس عمر نمیدونستن مسلمان بشن، مسلمان ها را شکنجه میکردن و ما مفصل آوردیم کردن. بله. با این سوابق عمر در طول این 9 سال اصلا همخوانی نداره.
بله.
در رابطه با این که گفتن که جناب عمر در تمام جنگ های پیغمبر بوده،
بله، خیلی این سوال میشه توی
این ها برای شما عرض کنم، این رو ما بارها هم گفتیم بر این که اگر واقعا به این شکلی هست که بودن در جنگ پیغمبر یک بحثیه، خب زنان پیغمبر هم در
جنگ ها بودن،
بعضی از زنان دیگر هم در پشت صحنه برای مجروح مداوای مجروحین بودن.
بله.
ولی آقایان به ما بگن که جناب عمر در طول این 83 قزوه و سرگیه که زمان پیغمبر بوده با اختلافات که آقایان آوردن،
بله،
بگن آقای عمر مثلا یک منافق، یک مشرک، یک کافر را نمیگیم کشته، یک مشتی به سینه یکی از کفار زده باشد، آقایان بزرگواری کنند
یک روایت اینو به ما نشون بدن،
یک روایت این رو به ما نشان بدن. بله عکسش هست، آقای ابن جریر طبری در کتاب تفسیرشون که ابن تیمیه میگه تفسیر طبری از تفاسیری است که یعتمد علیها فی التفسیر، آقایان منهاج السنه ابن تیمیه رو ببینن جلد 7 صفحه 178، اونجا ایشون میگه تفسیر طبری در منقولات قابل اعتماده. خود تفسیر طبری از قول عمر ابن الخطاب نقل میکنه که میگه ما در جنگ احد وقتی دیدیم جنگ مغلوبه شد و کفار از دو طرف حمله کردن پا به فرار گذاشتیم، فلقد رأیتنی انزو که اننی اروا، مثل بز کوهی از کوه بالا می رفتم. آقایان مراجعه کنن تفسیر طبری جلد 4 صفحه 144،
خودشون هم دارن اینو
خودشون هم نقل می کنن. البته کتاب های متعدد دیگر آوردند، مثلا ابن عطیه اندلسی در کتاب برای شما از المحرر الوجیز جلد اول صفحه 529 آورده و آقای سیوطی در جامع الاحادیثشون آورده جلد 14 صفحه 529 و در المنصور سیوطی و دیگران آوردن. و فخر رازی هم میگه آقا و من المنحزمین عمر، کسایی که در چیز فرار کردن و جز شکست خورده ها و پا به فرار گذاشتن عمر بوده، الا انه لم یکن فی اوائل المنحزم، جز فراری های اولی نبوده. این بیلمان فضیلت برای جناب خلیفه دوم آورد، فرار کرده ولی جز
اولی ها نبوده.
خب بفرمایید برای شما سن بل ثبت علل جبل الا ان سعد النبی، رب بالای کوه قرار گرفت تا پیغمبر اکرم بعد از پایان جنگ رفتن اونجا. تفسیر فخر رازی را آقایان ببینن جلد 9 صفحه 50. و همچنین در جنگ خیبر خوب آقایان با سندهای صحیح نقل کردن که پیغمبر اکرم پرچم رو داد به دست عمر ابن الخطاب که عبده قبلن ابوبکر، ما کاری با اون نداری. ایشون خلاصه رفت برای جنگ و نتونست و شکست خورد و برگشت. فجاء یجنبهم و یجنبونه، هم خودش میترسید و هم لشکر رو هم میترسان. فسا ازالک رسول الله، این شکست عمر و ترساندن سپاه برای پیغمبر درد آور بوده. بعد فرمود فردا من فردی را پرچم میدم دستش که خدا و پیغمبر او را دوست داره، او خدا و پیغمبر را هم دوست داره و لیس به فرارین و فرار کننده هم نیست، یعنی مثل جناب عمر فرار نمی کنه، مثل ابوبکر فرار نمی کنه. آقایان مراجعه کنن کتاب جامع الاحادیث جناب سیوطی جلد 16 صفحه 135. آقای حاکم نیشابوری هم در مستدرک جلد 3 برای شما تام صفحه 40 میگه روایت صحیحه، روایت به قول نادرست هم نیست که آقایان بگن به روایت ضعیف آقایان استناد میکنن. اما ای حال این فرمایشاتی که این آقایان دارن، ای کاش برای این حرفاشون یک سندی هم بگن،
ای کاش به کتب خودشون اول مراجعه میکردن.
نه عجیبه، بعضی از بیننده ها از شیعه میخوان زنگ بزنن میگن آقای هاشمی لطفا ما را قطع نکنید. میگه اگر حرف بدون دلیل بزنی ما قطع میکنیم، اگر ملاک این باشه ایشون باید تمام حرفای کارشناساشون را قطع کنه.
بله.
چون هیچ کدام از کارشناساشون حرف با دلیل ما که ندیدیم
یکی از بینندگان عزیز ایمیل رو فرستاده بودند و این خیلی زیباست که بینندگان در جریان باشند. ایشون درخواستی کرده بود، البته ما گفتیم که در جواب ایمیل ایشون فرستادیم که این ایمیل رو برای خود آیون شبکه کلمه بفرستید. ایشون گفته بود که از آیون بخواهید هر حدیثی که میگوین یه بررسی رجالی همین احادیثشون رو داشته باشن، که یا این که اصلا این احادیثی که میگوین حدیث نیست، یا این که احادیث بسیار ضعیف از کتبی که خود شیعه هم میدانه اصلا به اونها استنباط نمیکنه، یا کتبی هست که جمع‌آوری احادیث از اونها شده، از اینها استفاده میکنن و به بینندگان میگن ببینید که چه چیزهایی خلاصه آمده است. البته خودشون هم بعد میفرماین که کسی که به احادیث ضعیف مراجعه بکنه مثل خرمگسی هست که خلاصه اگر جایی باشه کلی گلم باشه میره یک چیز بدبو و کثافتی رو پیدا میکنه و روی اون مینشینه. بالاخره قضاوت باشه با بینندگان عزیز و ارجمند. استاد اون علی آقا هم که تماس گرفته، البته اون جلسه دیگه شما جواب کافی دادید در رابطه با ولی که اون جلسه صحبت فرمودید. سلام میدونید دوباره نکته‌ای بفرمایید یا نه دیگه؟
این آقا میگه اللهم وال من والا و آد من آدا. خب چرا قبل از من کنت مولا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم که اشاره به آیه 6 سوره احزاب اون چراشون مطرح نمیکنه؟ پیغمبر اول
و دوم اولویت اینا که اصلا این تیکه خطبه رو قبول ندارن.
بله ابن تیمیه میگه اصلا این صحیح نیست و جعلی شیعه ها افسودن. الله یعال این آقایان ما مفصلم توضیح
بله
دادیم.
بله جلسه قبل مفصل توضیح
دادید. اصلا عبارت حدیث قدیر فقط من کنت مولا فعلیون مولا نیست، بلکه با عبارت من کنت ولیه فعلیون ولیه، این رو ما بارها هم گفتیم با سند صحیح و با شرایط صحیح مسلم بخاری حاکم نیشابوری نقل میکنه و دیگران دارن. خب آقایان برن مراجعه کنن،
حداقل کتاب خودشون رو یک بار بخونن،
خودشون رو برن بخونن ببینن که چیه قضیه. بلد.
بسیار خوب حسن آقای عزیز، عزیز برادر عزیز اهل سنت ما که پشت خط هستید از عراق، سلام بر شما، تسلیت عرض میکنم ایام رو، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای قزوینی.
ارادتمندم، بفرمایید حسن آقا.
آقای کیانی چند تا سوال خدمت شما دارم و قصد توهین هم ندارم انشالله.
ارادتمندیم آقا، ما مطمئنیم، بفرمایید.
به نظر من شما سیاه هست که ایتان پرستید.
بسیار خوب، حالا بفرمایید به چه دلیل؟
به همین دلیل که شما میگید امام زمان میاد تو عزاداری امام حسین رو نمیدون مثل جبرائیل برای من وحی میاد تو، این به نظر شیطان از شما ها را گل زده.
من دلیلتون رو نفهمم، یکم شمرده و بلندتر حرف بزنید. به این دلیل که ما میگیم امام زمان میان چیکار میکنن؟
عرض کردم شما میگید امام زمان میاد تو عزاداری های امام حسین و نمیده میاد که شما ها مثل که جبرائیل برای شما وحی میارد، اون شیطان از شما را گول زده.
ما میگیم امام زمان میاید و برای ما وحی میآورد. همین رو فرمودی؟
شما ما میبینم نمیده از این حربا شما جد میزنید.
خب
کجا زدین؟
شما این رو مدرکش رو به ما بدید اول. اول به ما بفرمایید ما کجا گفتیم امام زمان میآید و وحی میآورد.
یعنی منظور نکنید شما یه هدفی شما این را
پیش نه. ببینید شما داری میگی آیه کیانی، من به شما دارم چند تا نکته دارم. شما بفرمایید توی شبکه جهانی ولایت ما کجا گفتیم امام زمان میآید و تو عزاداری امام حسین وحی میآورد؟ این رو برای ما بفرمایید.
اصلا کی گفته؟
حالا تو شبکه ولایت هم نگفته باشن. اصلا کی از علمای چیه این رو؟ آقای حسن، آقای گل، ببین شما یه ادعایی میکنی، اول این رو ثابت کن بعد بریم سر حرفای بعدی. کی این رو گفته برای ما بفرمایید، ما بشنویم بفهمیم کی گفته، ما هم یاد بگیریم.
یعنی شما تا حالا نگفتید امام زمان میاد برای امام حسین عزاداری میکنه؟
چرا؟ ما همین الان هم میگیم امام زمان عزادار امام حسین هستن، یعنی اصلا در روایاتمون هست. وحیش کجا بود؟ این وحی رو به ما بگو کجا؟ چی شد؟
شما ها میگید بعد از ما ها امام زمان میبینید، درست یا نه؟
ما میگیم امام زمان رو میبینیم، ما همیشه دعا میکنیم خدا این توفیق رو به ما بده امام زمان رو ببینیم، اما میگیم اونایی که میگن امام زمان رو میبینن دروغ میگن.
یعنی به نظر شما
تا حالا امام زمان
دیدیم؟
چی شد؟ یه بار دیگه بفرمایید.
شما ها بتاش که بانتر است با اینجوریه.
شما میتونید
یه طور شمرده حرف بزنید آقای حسن آقا.
حسن آقای گل یه طوری حرف بزن ما بفهمیم چی میگی. صدات نامفهومه.
الو
بفرمایید.
دارم قدوات میشد.
نه خیر ما صدای شما رو کامل داریم، بفرمایید.
والله متاسفانه من صدا شما به این جرم ندارم. بله آقای جانی.
بله بله. خب پس سوال اولت که ادعای اولی که کردی که تو شیعه وجود نداره، حالا ادعای دومت رو بپرس. شما فرمودید چند تا نکته من دارم، نکته دومتون هم بپرسی.
متاسف جانم الان این سوال بگذاریم.
بگذاریم بله بفرمایید. بینندگان عزیز قضاوت میکنن، بگذاریم بفرمایید.
بارها و بارها گفتید نماز اولی وقت، نماز اولی وقت، نماز دروغ، نماز دروغ. تا حالا نمیدونم شما یه نماز اولی وقت عصر بخوانی یا عشا بخوانی.
خب نماز اول وقت مستحب یا واجبه؟
شما وقتی خودت میگی دعا یعنی واجبه برای شما.
ببین ما من سوالم از شما اینه، نماز اول وقتی که شما میگی مستحب یا واجبه؟
اونایی که خود شیعه میگه واجبه.
شیعه میگه واجبه؟
شیعه میگه باید نماز اولی وقت خوانده شود.
ما تو شیعه میگیم نماز اول وقت مستحبه. بعد هم شما کجا هستی که شیعیان نماز اول وقت میخونن یا نمیخونن؟
من نگیم شما نماز عصر نمیخونم، نماز عصر تهران هر توت میخونم. اما دروغه،
نماز عصر نمیخونیم؟
نه شما به اولی وقت نمیخونی، باید تقریبا بعد از نماز جز دو ساعتیمین بعد نماز عصر بخونی.
خب بسیار خوب، ما متشکریم که شما تعیین تکلیف فرمودید که شیعیان باید تو دو وقت نماز بخونن. سعی میکنیم انشاءالله از این به بعد همین کار رو بکنیم و من شما رو رجوع میدم به این که انشاءالله مراجعه کنید به کتب، ببینید که آیا پیامبر نماز خودشون رو با هم میخوندن یا اینکه نماز رو به صورت جداگانه میخوندن. تو صحیح بخاری خودتون جلد 1 صفحه 202 حدیث 524 دقیقا این موضوع نوشته شده که نماز رو پیامبر چطور میخوندن. من شما رو ارجاع میدم، فقط آدرس دادم که شما ارجاع بشید و رجوع کنید، انشاءالله مراجعه بکنید ببینید که نماز رو چطور میخوندن، چون اونجا دقیقا آمده که پیامبر همیشه نماز رو با هم میخوندن. خب بگذاریم، تلفن بعد رو دوستان به من بدن. خانم صفایی از تهران. خانم صفایی سلام بر شما، تسلیت عرض میکنم خدمت شما ایام رو.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کیانی، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید خانم صفایی.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت سرور گرامی حضرت آیت الله قزوینی. همچنین آغاز ماه محرم عرض تسلیت دارم خدمت تمام دوستان اهل بیت الله.
به همچنین ما هم خدمت شما، بفرمایید.
بنده چند تا سوال داشتم از محضر حضرت آیت الله قزوینی. البته فکر کنم طبق سوالی که یکی از بیننده‌ها طرح کردن تقریبا جواب یکی از سوالام رو گرفتم، ولی بازم طرح می‌کنم که ان شاءالله توضیح بیشتری بدم.
تمنا می‌کنم بفهم خانم صاحب.
زنده باشید. اولین سوالم اینه که شب گذشته در شبکه وهابی نسبت به عمر بن خطاب گفته شد کان اسلامو هو فخرن و هجرتو هو نصرن و خلافتو هو رحمتن. یعنی عمر باعث فخر اسلام و هجرتش باعث پیروزی و خلافتش باعث رحمت بود. حضرت آیت الله قزوینی لطفاً بفرمایید آیا این عبارات با واقعیتی که اهل سنت نقل میکنن سازگاری دارد یا خیر؟
این رو فرمودن کی گفته؟
بله.
این رو گفتن پیامبر یعنی فرمودن؟
نه این از علما نقل میکردن
از بود. اینو
خیلی روش خیلی مانورم دادن عمر
باعث فخر اسلام، هجرتش باعث پیروزیه و خلافتش باعث رحمت.
حالا ادعا که خلاصه بر جوانان عیب نیست اما استاد جواب میدن. خب شما بفرمایید بعدی رو، سال بعد رو.
بله سال دوم این که گفته شد عایشه معصومه بوده چون در خانه اسلام متولد شده و یک لحظه بت نپرستیده، آیا اینم صحت داره یا خیر؟ و سوال سوم هم این که روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که از حضرت سوال کردند چه کسی را بیشتر از همه دوست می‌داری؟ حضرت فرمود عایشه را. و نیز از وی سوال کردند در میان مردان چه کسی نزد شما محبوب‌تر است؟ حضرت فرمود پدرش ابوبکر. آیا این قضیه صحت دارد یا خیر؟
خب آدرسی هم دادن خانم صفایی؟
دارم.
آدرسی هم دادن برای این حدیثشون؟
والا من فقط برنامه رو میدم، دیدم این سوالا دست اینا رو داشتم میگفتم، من همینا رو یادداشت کردم که از محضر حضرت الله قزوینی سوال کنم، ولی آدرس اینا فکر کنم ندادن چون که بوت من یادداشت
کردم. بسیار خوب. بسیار خوب. ممنونیم خانم صفایی، باز هم ایام رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. متشکرم که با شبکه خودتون تماس گرفتید. شما رو به خدا می‌سپاریم. آقای محمودی عزیز از عزیزان اهل سنت از جوانرود، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بر شما آقای محمودی، بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما و جناب استاد قزوینی. من چند تا گله از شما دارم.
تمنا می‌کنم ما در خدمتیم.
یکی جواب حرفا رو با تمسخر مسخره میدید، اونایی که از اهل سنت هستن خودش بد بودن که یه سری به قرآن بزنید. اولا کسی که کسی رو مسخره میکنه با مسخره جوابش رو میده قطعا حرام.
اگر چنین برداشتی از صحبتهای من شده من از شما پوزش میطلبم.
این خود مردم تریبون آزاد همه خود قضاوت با مردم خودشون هم میفهمن. خب
بسیار خوب، من نرز میکنم.
آقای محسنی مجری خوبی هستن، اصلا چند بار خودم تماس گرفتم از اقام الان شدتانو بشنستم راست دارم من خیلی تماس میگیرم. بعد اصلا حالا کاری به این حرف ندارم، این یه سری به قرآن بزنی کسی که مذکره میکنه یا جوابای مذکره رو میده یه جورایی با تمسخر جواب میده یکم از یکم نه اصلا الله از اون بیزاره.
متشکرم از شما. بله بفهمید سوالتونو بفرمایید.
من چند لحظه وقت بیشتر میخوام.
من از حاجی خمینی سوال دارم. من اول یه نکته ای رو از شما سوال بکنم، تا به حال شبکه کلمه رو دیدید یا ندیدید؟
من چرا
جناب آقای هاشم زهی که حالا اسم خودشون رو هاشمی میگذارن، آیا ایشون رو دیدید یا ندیدید؟
خیلی دیدم.
خب ایشون رو چه برداشتی دارید ازشون؟
من یه عالم خیلی بزرگ ایشون رو میبینم.
خب بسیار خوب، این عالم بزرگ شما وقتی شیعیان پشت خط هستند چه برخوردی میکنن؟
من نعوذ بالله علم غیر ندارم که پشت خط
نه عزیزم پشت خط نه وقتی روی خط هستن منظورمه پشت خط تلفن روی خط
نه کنم هیچ اهل سنتی تا حالا نیومده به یه دونه اهل تشیع فوش بده. خب من خیلی از دوستام اهل تشیع
ما کجا فوش دادیم؟ اول این رو به ما بفرمایید آقای محمودی.
من کاری به فوش ندارم، نگفتم شما، ولی تمسخر.
خب تمسخر اجازه بفرمایید.
من یه چیزی بهتون بگم برادر من، الان بهتون میگم من در صحبت میکنم.
ببینید من تا حالا اجازه بفرمایید. ببینید ادعایی کردی آقای محمودی. آقای محمودی ما مثل آقای هاشمی نیستیم قرض کنیم. شما پشت خطید، ناراحت نباشید. ادعایی کردید، این ادعا رو باید ثابت کنید. بفرمایید بنده کدام یک از بینندگان عزیز که تماس گرفتن تا به حال مسخره کردن؟
صداتون دارم الان بگم. خب اگر نمیخوای صداتون پخش کنم هفته پیش
پخش کنید. بله پخش کنید میشنم.
گفتی یه هفته پیش یه ایمیلی واسم اومده گفتن چرا اهل سنت عالم اهل سنت چرا شما آیه استاد قزوینی آوردین اینجا. یکی پیش گفتم چرا، من با تعجب جواب دادم گفتم چرا، گفتن یه عالم بزرگ این کشته در اونجا که اهل سنت ازش داره. ما عالمایی داریم مثل دکتر ملازاده، مثل
خدا خیرتون بده آقا عالم بزرگتون دکتر ملازاده که ما صد بار گفتیم این مدرک دکتراشون رو یه بار رو سایتشون بگذارن ما ببینیم.
نه کاری ندارم.
ببین نه اجازه بده شما علمای بزرگتون، آقا ما حرفی که میزنیم ادعامون قابل اثباته، علمای بزرگ شما تشریف بیارن این برنامه رو ما ساختیم صحبت بکنن. چرا علمای شما جرأت نمی کنن اینو
بگن؟ من یک چیزی بهتون بگم، من الان میتونم راحت از شما ایراد بگیرم، قرآن رو بذارید جلوی چشمم، قرآن یه دور واسه من بخونید، اشتباه داری میخونی، من کاری به این ندارم. من الان واسه استاد قزوینی تماس گرفتم.
شما عذر میخوام عزیز بزرگوار من.
بله.
اول اینکه من خودم حافظ 15 جزء قرآن هستم.
بله.
دوم این که شما این که دارید ادعا میکنید عزیز من اجازه بده، این که دارید ادعا میکنید، ما صدها بار گفتیم خواندن قرآن بدون توجه به این که شما به خود قرآن، معانی قرآن و تفسیر قرآن توجه نکنید هیچ وقت به درد نمیخوره. در این حال آجان همین الان شما این حرفی که زدید که ادعایی کردید که آقا همین الان قرآن رو تلفظ کنه نمیتونه بخونه، من میخوام ببینم این علوم غیب رو چطور خداوند به شما ارزانی میکنه.
حالا من واسطمون توضیح میدم، من میخوام اول سوال کنم از استاد قزوینی، دیگه نمیخوام بحث کنم.
بفرمایید.
جناب استاد قزوینی من خیلی خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم.
بله.
من یه سوالی از شما داشتم، آیا ابوبکر و عمر و عثمان کافرن یا مسلمان؟ من میخوام بعد با هم بحث کنیم، میخوام اول بشنوم بعد نظر شما رو میخوام بشنوم بعد.
ما اینا رو مسلمان میدونیم،
مسلمان
تمام گویندگان لا اله الا الله محمد رسول الله را ما مسلمان میدانیم. بفرمایید.
ولی اگر طبق آیه قرآن کسی که به یه دونه مسلمان مسخره کنه یا توهین کنه خدا از اون بیزاره، آیه قرآن گفته. خب
بله.
بعدش این کل یعنی بیشتر مردم اهل تشیع که من خودم خیلی جوان هستم معذرت میخوام تو شبکه میذارم چیزی میشه میگن کله عمر نمیدونه عایشه رو چیکار کردیم.
من یه سوال از شما بکنم، عایشه زنان پیامبر رو مسخره میکرده یا نمیکرده؟ حتی در یه بار روایتی داریم کسی اومد خدمت پیامبر، عایشه با دستش اشاره کرد، فرد کوتاه قد بود، مسخره کرد و پیامبر فرمودن که این کار مسخره کردنه. آیا عایشه مسلمان بوده یا نبوده؟
آخه خیلی
نه بوده یا نبوده. آقا شما ادعا کردید، الان جواب بفرمایید.
من میگم چرا صدا از تلویزیون پخش نمیشه؟
صدای کی پخش نمیشه؟
نمیدونم اصلا شبکه قطع شده، نمیدونم چرا.
ظاهرا گفتم فرز شده، من پیام دادن که فرز شده ظاهرا.
بسیار خوب.
حالا چند لحظه پیش این بود، من اینو می‌خواستم بدونم.
شبکه اتاق فرما ببینن شبکه فریز شده، مشکلی داره؟
بله شبکه.
الو.
بله شبکه مشکل داره. صدا پخش نمیشه. شبکه همینجوری ثابت شده عکستون رو.
بسیار خوب، اگر شبکه روی منطقه شما فریزم شده باشه فردا تو تکرار تمام این برنامه پخش میشه. شما بفرمایید.
نه مشکل نداره. الان من میخواستم بدونم، خب الان نکن بیشتر اهل تشیع به نعوذ بالله به حضرت عایشه که ناموس تن برسه توهین میکنن یا به حضرت ابوبکر و عمر و عثمان.
شما دیشب برنامه کلمه طیبه رو دیدید یا ندیدید؟
من والا ندیدم.
فقط شما مراجعه بکنید به کتب خودتون. دیشب چون استاد یزدانی کاملا به این موضوع پرداختند، من خواهش میکنم دوستان ما اون مبحثی که دیشب در کلمه طیبه از کتب شما توهین هایی که به حضرت عایشه شده رو پخش کنند، ببینید که آیا شیعه به عایشه توهین کرده یا شما با عایشه توهین کردی؟
تو هیچ کتابی الان بهت میگم کتاب اهل تسنن هیچ کتابی نیست که به
حضرت عایشه توهین کرده. مطالعه کنید عزیزان اتاق فرمان، لطف کنن زیرنویس سوال دیشب در برنامه کلمه طیبه رو زیرنویس شبکه قرار بدن.
بعد الان من از
تا بینندگان عزیز خودشون
اجازه بدید
قضاوت کنید.
بفرمایید برادر من.
نکن آیه استاد قضیه من نکن خودم صادقانه میگم من برنامه های ولی رو نگاه من یه بار نگاه کردم دیدم به درد خودم نمیخوره ولی من خیلی چیزا رو از شما یاد میگیرم. برنامه شما رو همیشه نگاه میکنم، خیلی هم دوست دارم. این بحثی نمیشه حالا شما شیعه یا سنی، من کسی که مسلمان باشه گوش بدم هر چی که به دردم بخوره یاد میگیرم. و اینو میخوام بدونم تو قرآن هست و سابقون اول من المهاجرین و الانصار والذین تبعون باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. اینا خود همین به اتفاق کتب اهل تفنن شیعه حضرت ابوبکر اول نفره ایمان آورده. الو
خب بفرمایید.
خب در نکن این موقعی که اونایی که حضرت ابوبکر اون کسی بود با پیامبر تو غار بود، اون صحابایی که با حضرت محمد مصطفی اون همه عذاب کشیدن میشه بهشون توهین کرد؟ موقعی که خدا تو سوره فتح آیه 18 لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل سکینه علیهم، موقعی که از اونا اعلام رضایت میکنه از اون کسایی که حضرت ابوبکر بوده، عمر بوده، عثمان بوده، علی بوده، همشون بوده تا صلح حدیبیه، از اونا اعلان رضایت کردن با پیامبر، بیعت کردن با دل. موقعی که میشه آیه به اونا توهین کرد؟ من حالا شاید اشتباه کرده باشم تو جنگ احد، حالا من نمیگم حضرت عمر این کارو کرده، اگر اونایی که فرار کرده بودن اون صحابه‌ای که فرار کردن، خود خدا تو قرآن میگه من از اونا رو توبه اونا رو پذیرفتم دیگه. اونایی که در جنگ حنین چه عذابایی کشیدن، آیا میشه ما همه به همین سادگی بهشون توهین کنیم؟ مثلا آیه قرآن، آیه قرآن میگه محمد رسول الله والذین معه اشده على الكفار رحماء بينهم تراهم رقعا سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم في وجوه من اصل السجود. اونایی که با محمد بودن آیه اون کسایی کی بودن؟
من تو صحبت شما صحبتی نکردم که کاملا صحبتهای شما منعقد بشه، بینندگان عزیز صحبتهای شما رو بشنوند. فقط یک سوال میکنم دیگه جواب رو حضرت آیت الله قزوینی خواهند داد. این که آیا حضرت علی هم جز این صحابهی که شما میفرمایید بوده یا نبوده؟
100%. خب
من میخوام بدانم که اون حضرت علی رو
فاتح خیبر بوده، اسدالله بوده. ما خب. اون علی رو دوست داریم، خودم عاشق
خدا خیرتون بده
حسینم.
خدا خیرتون بده.
سنی که میره با یزید با ظالم دوران میجنگه، ما عاشق اون حسینیم.
بسیار خوب بلد. بسیار خوب، شما خدا خیرتون بده. شما خودتون الان فرمودید که آیون کارشناسان شبکه یک کلمه رو جزو علمای بزرگ خودتون میدانید.
بله
هستم. تا به حال در رابطه با حضرت امیر چقدر بی احترامی از این کارشناسان سر زده که یکی از آخرین اونها زیر سوال بردن ازدواج حضرت علی با حضرت زهرا بوده، به عنوان این که اونها خواهر و برادر محسوب می شدن، بوده یا نبوده؟ عزیز من ببین شما توضیح نکن، فقط جواب منو بده بوده یا نبوده.
من جواب شما رو بدم. خب
بفرمایید.
میگن نگو من الان جواب سوال شما بدم. موقعی که میگن پدر حضرت علی به حضرت محمد شیر داده، خب نگو بحث اینو ما میخوام بدونیم، اینا رو میخوام، این حدیثا رو میخوام جواب اینو از این طرف بدین. نگو اون نمیگفتن اینجوری، از میگه از این حدیث. خب بعد اینجوری در میاد. خب بس اونه که میشه حضرت علی و
خب خدا پدر و مادر شما رو بیامرزه. ببین شما میگی که اونها حدیثی میگوین از این حدیث اینطور استنباط میشود.
بله اون حدیث
شبکه ولایت، اجازه بفرمایید، حضرت آیت الله قزوینی دارند از کتاب شما، کتابی که بعد از قرآن دارید، صحیح بخاری شما، صحیح مسلم شما، مباحث رو مطرح میکنن. شما میگویید آقای ابوبکر و آقای عمر رو مسخره میکنن. من میخوام بدانم اگر علمای بزرگ شما خلفا رو مسخره کردن، خب ما هم داریم مسخره میکنیم. اگر خلفای بزرگ شما، علمای بزرگ شما خلفا رو مسخره نکردن و کلامشون حقه، ما داریم احادیث و روایات خود شما رو میخوانیم. ببین اگر یک جا ما اومدیم گفتیم شیعه این رو گفته، ما الان متهم هستیم. شیعیان به ما میگن چرا از کتاب ما نمیگید؟ ما میگیم آجان ما از کتب اهل سنت میگیم، چون اینها از مسلمات شیعه هست. متشکرم از اینکه لطف کردید پشت خط اومدید، فرصت کافی هم بهتون فکر کنم داده شد، بیش از همه بینندگان لطف کردید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خب حضرت استاد در رابطه میخوان صحبت دیگه ای بکنید؟
ما بارها گفتیم این آقایان فقط بلدن یک سوره توبه آیه 100 رو بخوانن و
آیه 18 سوره برای شما سر سوره توبه و 18 سوره فد، برید در آیه 10 سوره فد به تعبیر خود قرآن فمن نکس فانما ینکس علی نفسه، آیا این کفایت نمی کند که این بیعت کنندگان در صورتی خدا رضایت از اونها اعلام کرده که این شرایط بیعت رو آقایان داشته باشند در همون صلح حدیبیه، مگر خود خلیفه دوم نمیگه من شک داشتم در نبوت پیغمبر و بعد اعمالی انجام دادم برای کفاره؟ رو مفصل گفتیم که من نمیخوام توضیح بدم، یا حداقل در رابطه با همین صحابه خدایالم در سوره توبه آیه 74 مگر نمیگه ولقد قالوا کلمة الکفر، مال کیه؟ مگر صحابه نیست؟ و کفروا بعد اسلامهم، بعد از اینکه مسلمان شدن اینها کافر شدن. یا در آیه 66 قد کفرتم بعد ایمانکم، خب اینم آیه قرآن دیگه، مگر به قول بابا طاهر هنی لا تقنطو خانی عزیزم، مگر یا ویلتا ناخواندنی بی، فقط لقد رضی الله عن المؤمنین خواندنیه، ولی قد کفرتم بعد ایمانکم این دیگه مال منافقین که نیست، منافقی ایمان نداشتن، منافقین مسلمان نبودن. و کفروا بعد اسلامهم، کفرتم بعد ایمانکم، خب خود آی ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب در کشف شبهات در جلد اول صفحه 174 میگه اما سمعت الله کفرهم بکلمت ما کونهم فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجاهدون معا و یسلون یزکون یحجون و یوحدون، اینها نماز میخواندن، زکات میدادن، حج میرفتن، خدا را به یگانگی عبادت میکردن، ولی اینها را خدای عالم چه کار کرده؟ به خاطر یک جمله اینها را تکفیر کرده و کافر اعلام کرده. یا و ممن حولکم من الاعراب منافقون، حتی بعضی از منافقینی که لا تعلمهم و نحن نعلمهم، پیغمبر تو اینها را همه را نمیشناسی، ما میشناسیم اینها را. در همون اوائل سوره برای شما عرض کنم صد یک سوره توبه، خب اینها کاملا واضح و روشنه دیگه، این احتیاجی به توضیح نداره. این برادران عزیزمون فقط بردن یه دو تا سه تا آیه رو گزینش کرده ان، این کارشناسا و خودشون خطبا و
جلوه اینه که همش تکرار میشود.
بله همینطور تکرار میشه،
یه پلیز ریپیتی اونجا هست، خلاصه خودشون میکنن دو.
عجیبه، ما حداقل بیش از 30 تا 40 تا آیه در مذمت صحابه داریم.
بله
برای شما عرض کنم این آیه که در رابطه با آیه نبع مشهور است، انجا اکم فاسقون به نبع، این این صحابه نیست مگر؟ آقایان البته از صحابه فقط سه نفر رو در نظر دارن، ابوبکر، عمر، عثمان، دیگران دیگه صحابه نیستن. حتی امیرالمؤمنینی که در جنگ جمل در برابرش آقایان ایستادند، مقاومت کردند، 30,000 نفر رو کشتن، آقا اجتهاد کردن، ثوابم بردن. معاویه 18 ماه با علی جنگید، اجتهاد کرد، یک ثوابم برد. حالا به قول من نمیدانم چطور شد کسانی که در برابر ابوبکر ایستادن، در برابر عثمان ایستادن، اینا کفارن، مرتدن، لا مذهبن، ولی در برابر علی اگر کسی ایستاد، نه اینها مؤمن هستن، متدین هستن، اجتهاد کردن. و قرآن داره میگه اگر چنانچه دو دست از مؤمنین با هم مقاتله کردن، آیا این مقاتله دو دست از مؤمن در حق مالک ابن نویره و خالد ابن ولید صادق نیست؟
بله.
در رابطه با کسانی که در قتل عثمان شرکت داشتن ثابت نیست، ولی فقط درباره امیرالمومنین ثابته. یه مقدار برادر عزیز، سرور گرامی، این اول این اول ما خلق اللهتون رو، عقلتون رو، فکرتون رو یه مقدار بکار بندازید، قرآن بخوانید، تمام قرآن رو بخوانید، نه یک آیه و نه دو آیه. اگر چنانچه در رابطه با صحابه میخواد شما کار کنید، آیاتی که هم در مذمت صحابه هست هم در متن صحابه هست، اینها رو با هم بخوانید و ببینید چه قضاوت میکنید. بعد یک آیه را خواندن مثل همون میشه ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون رو نمیتونید دیگه بخوانید.
بله
و این به این شکلی است. اما
یه نکته‌ای هم داشتن ایشون در صحبتاشون که علمای اهل سنت هیچ کس توهینی رو به عایشه روا نداشته، چون دیشب برنامه کلمه طیبه استاد یزدانی به این مبحث پرداختن، یه کلیپی تهیه شده بود. من خواهش میکنم اگر اجازه بفرمایید از اتاق فرمان چند لحظه ای این کلیپ رو برای این آقا که فرمودن ندیدن و شاید بعضی از آیون دیگه که ندیده باشن که از کتب خود اهل سنت تهیه شده، این رو پخش بکنن چند لحظه ای. بر میگردیم باز هم با حضرت آیت الله قزوینی خواهیم بود.
چرا زندگیشون به این صورت بود؟ اتاقهای کوچک کوچکی که حتی حضرت عایشه رضی الله عنها می‌فرماید که گاهی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در نماز تهجد نماز می‌خوند جایی برای سجده نمی‌یافت مگر اینکه پای من را می‌گرفت و سجده می‌کرد. یعنی حضرت عایشه جلو نماز رسول خدا صلوات، چون جا کوچک بود، حضرت عایشه یا در یک گوشی از اتاق که می‌خوابید، حضرت رسول صلوات الله علیه و جایی برای سجده هم نداشت.
با شما آیا چیزهایی که دیدید در مورد ام المؤمنین عایشه، آیا اینها توهین به عایشه هست یا نیست؟ این عزیزمون ادعا کردن که در کتب اهل سنت هیچگاه به هیچ عنوان به عایشه توهینی نشده. آیا این کلامهایی که از کتب معتبر اهل سنت برای شما نشون داده شد، خود کتاب هم نشون داده شد، آیا اینها توهین هست یا توهین نیست؟ خب استاد باز هم در خدمت شما هستیم، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید که تلفن بعدی رو بشنویم.
بله، در رابطه با این برادر عزیزمون، در رابطه با این که اگر کسی مسخره کند یک مؤمنی را چه حکمی دارد، آقا مراجعه کنند سوره حجرات آیه 11.
من...
یا ایها الذین آمنوا
بله.
لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن.
درسته.
مؤمنین کسی هیچ یک از مردان و زنان حق مسخره کردن دیگران رو ندارد و اگر مسخره کند خلاصه چنین و چنان است و تا آخرش و اولئک هم الفاسقون بئس الاسم الفسوق با این تعبیر. آقایان مراجعه کنن، همین برادر عزیزمون جناب آقای محمودی کتاب تفسیر آقای قرطبی که از ائمه تفسیر اهل سنت جلد 16 صفحه 326 میگه قال المفسرون نزلت فی امرأتین من ازواج نبی سخرتا من ام سلمة، دو تا از ازواج همسران پیغمبر ام سلمه را مسخره کردند و در ذیلش هم داره که کیا بودن خودشون مراجعه کنند و این آیه شریفه نازل شد. خب اگر کسی بخواد یک صحابی را مسخره کند اقتداءن به عایشه و حفصه و همسران پیغمبر بله. شما میگید پیغمبر اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، خب شما بفرمایید پاسخ شما در این زمینه چه خواهد بود؟ بله البته خانم صفایی هم یک سری مسائل رو بله. مطرح کردن.
اجازه بفرمایید در بخش بعد ما سوالات رو باز از مطرح شما داشته باشیم. من فقط یه نکته رو اضافه کنم به کلام استاد بزرگوارم و اون این هست که اولا اگر در کلام من نکته‌ای بوده که عزیزان اهل سنت رنجیده خاطر شدن من به نوبه خودم عذرخواهی میکنم، ولی این که بنده عرض کرده باشم که ایمیلی از بیننده عزیز آمده، ما خواهش میکنم که این ایمیل رو هم دوستان من آماده کنن بعدن روی آنتن نشون بدیم. این که آقایون بزرگان اهل سنت ما به اونها نامه زدیم، به شبکه های وهابی نامه زدیم، خواستیم از اونها خودشون بلندشن بیان، نمیخوان استودیو به استودیو، بحث گفتگوی دوستانه، مناظره. آیا این توهین و مسخره کردنه که آقایون جرأت نمی کنن، آقایون نمی آیند، توی شبکه هاشون حرف می زنن، ادعا می کنند، اما اگر می توانند تشریف بیارن اینجا ادعاشون رو ثابت بکنن برای یک عده انسانی که عام هستن، بعضن شاید کم سواد باشن یا اطلاعات دینیشون، اطلاعات اعتقادیشون ضعیفتر باشه، مانور دادن، خودشون رو به عنوان یک عالم بزرگ جلوه دادن، اینها فایده ای نداره. اگر واقعا حقیقت میگوین، ما گفتیم حضرت آیت الله قزوینی اینجا تشریف دارن، اگر نمیتونید با حضرت آیت الله قزوینی، شاگردان ایشان، گفتیم اگر نمیتونید شاگردان شاگردان ایشون، اگر این مسخره کردنه، خب شما بیاین جواب بدید به این مسخره کردن. دیگه ما نمیدونیم حاجا به چه زبانی ما آیون رو دعوت بکنیم. وقتی دعوتشون هم میکنیم میفرمایند که شما دارید ما رو مسخره میکنید. آقا کی تا به حال یک برنامه ای رو دو ساعت و نیم برده رو آنتن به ما بگوید آقا شما بیاین تو اون برنامه صحبت کنید؟ اگر شما میفرمایید اینجا مسخره میشوید اشکال نداره. حضرت آیت الله قزوینی در جلسه قبل فرمودن، گفتن آقا شما آنتنتون رو در اختیار بذارید، ما اونجا صحبت میکنیم، بعدم شما هر چه خواستید قضاوت کنید. بینندگان عزیز خودشون عقل دارن، علم دارن، میبینن، قضاوت میکنن و لطف بفرمایید اگر ادعایی میکنید اقلا ادعای خودتون رو اثبات بکنید. خب من خواهش میکنم که عزیزان یکی از تلفن‌های دیگه رو باز وصل بکنن، صدای بیننده دیگری رو بشنویم و بعد هم انشاءالله میان برنامه رو بشنویم و در محضر استاد هستیم. الو اتاق فرمان، ما هنوز نداریم صدا رو. بله آقا مجید از اسلام شهر. آقا الو. مجید سلام بر شما، تسلیت عرض میکنم ایام رو.
الو درود بر شما آقا.
ارادتمندم آقا مجید، بفرمایید.
همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
ارادتمندم،
تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون.
خواهش میکنم.
همچنین ایام محرم رو خدمت حضرت بقیت الله العظم و همچنین همه دستاندرکاران شبکه جهانی ولایت تسلیت عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
امیدوارم در این ماه ماهی باشه که همه ما شیعیان خودمون رو بشناسیم و بدونیم که کدوم مکتب هستیم و خودمون رو از پیروان واقعی آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام ببینیم. اما می‌خواستم سپاسگزارم، می‌خواستم فقط یه عرایض من این بودش که در مورد سوالی که فرمودید در مورد صحابه.
بله.
من هر چی فکر کردم دو تا چهار تا کردم دیدم اصلا این ضرب المثل ریاضی از دو تا تا چهار تا با عقل جور در نمیاد که چطور صحابه چون در محضر حضرت رسول بودن، بله چهار تا شمشیر هم زدن به خاطر اسلام، هر کاری کردن اینا وارد بهشتیان. نه به نظر من این با منطق و عقل بنده حقیق جور در نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه هر کدوم از ما حاضر با مسئول اعمال خودمونیم.
احسن.
زیرم پدرم بود مردی فاضل، از فضل پدر مرا چه خاطر؟
بله.
هر کس مسئول اعمال خودشه، هر کس مسئول رفتار خودشه، مسئول گفتار خودشه. این یه مسئله. مسئله بعد اینم بله. که توهین کردن، فحاشی کردن، تمسخر کردن، اهانت کردن در مرام و رفتار علوی نیست. اینو همه بدونن. بنده تو این فکر مونده این آقایان تو چه توهمی هست؟ تو کدوم عالم دارن سیر میکنن؟ از بس که قرد در تعصبم، بابا تعصب‌ها رو باید گذاشت کنار، خداوند به انسان نعمت عقل و شعور داده، تفکر داده. الان از بنده یه نفر یه نفر غیر مسلمان از بنده یه سوال بکنه، بگی آقا جان شما مسلمان هستی؟ بنده بگم بله. بگی آقا این اسلام رو شما چجوری شناختی؟ باید جواب داشته باشم بگم یا نه؟ نباید انسان از تعصب صحبت کنه. من نمیدونم اینها میان اصلا چی بگم، من خودم موندم واقعا. میان میگن حق بگونم، به خدا قسم حاضر های کیانی بعضی از صحابه ضربه که به پیکر اسلام دارن هیچی نزد. اینو بیان توضیح بدم.
بسیار خوب، بله عقل هم خوبه، ما هم میگذاریم انشالله. ببینید در حتی
دیگه معذرت میخوام، من اینو میخواستم بگم.
بفرمایید، گوش بکنید.
چهار هفته انتظار کشیدم تا تونستم محضر استاد برسم و خدا مشکوک میکنم.
اختیار دارید بفرمایید
که در خدمت حاج آقا حسینی باشیم.
بله.
حاج آقا بنده سوال من از شما این هستش که آیا مثلا شما یه دفعه خودتونم توضیح دادید بنده قرآن رو بذارم جلوی خودم و بخونم قرآن رو ثواب داره؟ بله. ولی از اون معنای قرآن من چیزی نفهمم، درک نکنم، چیکار باید بکنم؟ صد بارم به نظر من حاج آقا اگر بخوایم قرآن کلام الله مجید خدا رو بخونیم متوجه نشیم، به نظر بنده عقل فایده نداره.
بله.
مسئله بعدی هم تو چند جلسه قبل اومدم نسبت دادم به حاج آقا قزوینی، گفتم صاحب شعبده باد. ببینید انسان خودش آبروی خودش رو میده. اگه یا خاطرت میگه شما خودتون اهل فن هستید، در زمان صدر اسلام به پیغمبران خدا از آدم تا خاتم تمام نسبت سحر میدادن، نسبت شعبده بازی دادن، نسبت دروغ دادن. خب اینها چه جواب واسه این دارن؟ میان الان هم به ذهن که بیان بحث کنن، بحث علمی چهار نفر دیگه هم یاد بگیرن، بهتر میان شبه افکنی میکنن، بعد خودشون هم میذارن مسلمان. مسلمان باید با مسلمان برادر باشه، باید در کنار درست نمیگن، نه اینکه بیان شبه افکنی کنن و نمیدونن این رو بندازن به اون رو بندازن به.
آقا مجید عزیز متاسفانه تلفنتون قطع شد. البته ما اون جلسه قبل هم گفتیم هر شعبده بازی به یک اسبابی نیاز داره، اما اسباب شعبده بازی حضرت آیت الله قزوینی صحیح مسلم و صحیح بخاری و اینهاست. حالا اگر اینها رو باش میشه شعبده بازی کرد، آیون هم ایراد بگیرن و شعبده بازی کنن و جا این غیر از این دیگه نیست. بسیار خوب، یک تلفن دیگه هم میفرمایند پشت خط هستن، چون پشت خط گذاشتن تلفن این عزیزمون رو هم میشنویم. جناب آقای صالحی از عزیزان اهل سنت از کرمانشاه. حضرت آقای صالحی سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، ایام محرم رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم، بفرمایید.
الو سلام، با سلام خدمت شما و حاج آقا عزیزان قزوینی. به سوال داشتم.
بفرمایید
آقای قزوینی.
تمنا میکنم
حاج آقا وقتی که شما میفرمایید که حضرت عمر تو جنگ فرار کردن، حتی یک مشتم به سینه دشمن نزدن، ولی من سوالم اینه که فتوحات ایران و روم توسط چه کسی انجام شد؟ مگه همه ایرانی هم مدیون عمر نیستن؟ وقتی که اومد بعدن همه شون مدیونن که پشت منابط لا اله الا الله و الله اکبر میگن.
بله
جناب آقای صالح بزرگوار عزیز من، بستر این است که آیا جناب عمر در زمان پیغمبر آیا یک مشرکی را، کافری را، منافقی را کشته، زخمی کرده؟
مشیده
بحث قضیه اون آقا گفت در تمام جنگ ها شرکت داشته و ما هم گفتیم بفرمایید در زمان پیغمبر شما اینها رو مطرح می کنید، شما بزرگواری کنید. اون مواردی را که ما نقل کردیم از خلیفه دومان که شما خودتون در کتابتون آوردید، من گفت بهار و وسائل و نمیدونم کافی که نیاوردم، از کتابهای خود اهل سنت و با سند صحیح هم آوردم. شما بفرمایید در زمان پیغمبر همچه برنامه از جناب ابوبکر و عمر ثبت شده یا نشده؟
آجا من اضافه کنم به این، شما بفرمایید یک روایت یا یک جا ثبت شده باشه که در کشورگشایی که خود عمر داشته، خود عمر به عنوان فرمانده لشکر حضور داشته بود یک جا، یک جا. اجازه بفرمایید ببینید شما استاد این رو فرمودن، ببینید اشتباه فهمیدید، استاد گفتن یک روایت برای ما بیارید که در زمان پیامبر عمر یک نفر از کفار رو کشته باشه یا حتی دستی به سینه یک کافر زده. ببینید اجازه بفرمایید، ما داریم میگیم روایت، شما اگر این رو ادعا میدانید، ما گفتیم شما ادعا رو اثبات بفرمایید، شما یک روایت بیارید که این آمده باشه درش، و نه اگر اون رو هم ندارید یک روایت بیارید که آمده باشه که عمر در جنگ با ایران، به قول شما جنگ با روم، جنگ با جاهای مختلف، عمر خودش در جنگ شرکت داشته باشه. یه روایت برای ما بیارید. شما زنگ بزنید شبکه ها.
ما باید قبول داشته باشید که تاریخ تو طول زمان به طور کامل هیچ موقع نقل نشده تاریخ.
بله.
خب مثلا اینم یه روایتی از الان زیاد از احادیث پیغمبر است که نقل نشده، ما اصلا ازش خبر نداریم. اینو که باید قبول داریم.
بسیار خب، پس میفهمید روایتی نیامده.
مثلا من الان سنم کم، حتی سوادم این خیلی ندارم، ولی اینو میگم ایران و روم رو کیفت زده حضرت عمره، همه ما مجنون اونیم که الان کش منابع لایلای دوار
را پدر و مادرت رو بیامرزه. وقتی خودت میگی روایتی نیامده، ما چه کار کنیم؟
من میگم حضور
ما از کجا بتونیم بفهمیم؟ ببین شما خودت میگی روایتی نیامده، خدا پدر و مادرت هم بیامرزه، وقتی روایتی نیامده، ثبت نشده در تاریخ، شما چطور اینا رو فهمیدید؟ اگر شما میفرمایید که شجاعت فتوحات عمر، این فتوحات و شجاعت در زمان پیامبر کجا بوده؟
یه سوال داشتم. خب
بفهم.
شما که قبول دارید الحمدلله که پیغمبر به عنوان یکی از به عنوان نوری که تمام دنیا رو روشن کرده،
بله مسلما
قبول دارید. مسلما عقیدتون همینه که حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما دو تا لکه تاریخ در اسلام هن. اینو قبول دارید؟ شما اینو میگید
چی شد؟ حضرت عمر چی هن؟
میگم شما میگید که عمر و ابوبکر لکه تاریخی هستن تو اسلام، مثلا باعث شدن اسلام زیاد پیشرفت نکنه.
نه ما هم چیزی
نگفتیم.
اگر دارید مدرک بیارید برای
شما یه مدرک بیارید ما هم که حرفی زده باشیم.
شما که ابوبکر و عمر رو قبول ندارید، حضرت علی ازشون
بدشون اومد. قبول ندارید با این که اونها رو به عنوان بعد از پیامبر جانشین پیامبر نمیدانید، دو چیزه. ما یک جا هم نگفتیم تا به حال ابوبکر و عمر اینها کافر هستند. اینها چه هستند؟ ما اثبات میکنیم که آقا بعد از پیامبر جانشین پیامبر اینها نبودند. این بحث ماست. حالا شما این رو هر چه می‌خواید برداشت کنید، برداشت کنید، بفرمایید.
دلیل شما میگه اینی که این حدیثی که میگه من کنت مولا هذا علی مولا،
این یکی از کوچکترین دلیل هاست، دلیل خیلیه.
خب میگم حضرت علی وقتی که اینا رو میدونست و اونا خلافت رو ازش غصب کردن، چرا بعد از اینکه ابوبکر و عمر مردن کنار پیغمبر دفن شدن، چرا نرفت قبر اینها رو از کنار این نور برداره؟
اگر واقعا خوابیدن حضرت عمر و ابوبکر کنار پیامبر شرافتی است برای اون دو، خب حضرت علی باید می‌رفتن اینها رو از کنار پیامبر به قول شما بر می‌داشتن. ضمناً بعد از عمر و ابوبکر بفرمایید که چه کسی خلافت رو به دست گرفت؟ این یک. دوم این که از لحاظ اسلام شما بفرمایید که نفش قبر جایزه یا خیر؟ حضرت علی عین اسلام بودند.
نه حضرت علی عین اسلام بودند. وقت چرا قدر ابوبکر و عمر از کنار پیغمبر قدر...
ما همینو داریم میگیم، بالاخره باید نفس قبر میکردن یا نمیکردن؟
آقای صالحی بزرگوار، ببین عزیز من، من حالا من نمیدونم حضرت علی طلبه روحانی هستید یا نیستید.
نه خیلی.
بله ببینید عزیز من، شما مراجعه کنید به صحیح بخاری. من یک روایتی رو آدرس میدم، جلد صفحه شماره حدیث، شما آقایی کن این روایت رو ببین، انشالله شب چهارشنبه هفته آینده تشریف بیار در رابطه با این روایت، ببینیم نظر مبارکتون چی عزیز من. شما حدیث صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 حدیث 4240، اونجا خود امیرالمؤمنین به ابی بکر میگه استبدت علینا بالامر، تو در حق ما در قضیه خلافت استبداد کردی. خب بفرمایید این واژه، اجازه حرفم تمام بشه بعد شما صحبتتون رو میشنویم، اینی که علی میگه تو در حق ما استبداد کردی معناش چیه؟ یک. دو، در همون روایت میگه ابوبکر میخوای بیای با من حرف بزنی، حق نداری عمر رو با خودت بیاری.
کراهیتن لمحضر عمر، امیر المؤمنین کراهت داشت که با عمر در یک جلسه باشه. خب بفرمایید این دوتا کلمه را اگر چنانکه حضرت عالی هم وارد نیستید از اساتید علما بزرگان سوال بفرمایید. حدیثم دوباره تکرار میکنم، جلد پنجم صحیح بخاری صفحه 82 حدیث 4240. بفرمایید این استبدت علینا بالامر کراهیتا لمحضر عمر، این که 6 ماه از خلافت عمر گذشت علی با او بیعت نکرد، اینها رو اگر یک مطالعه بفرمایید از علما سوال بفرمایید، بعد بیایید ما در خدمت شما با هم بشینیم ببینیم که چون دیگه اینجا ما فلو اگر شما بحث علمی بکنید 20 دقیقه هم صحبت کنید ما به شما وقت میدیم بهتون، ولی بحث علمی باشه، مثل اون آقایی که میاد میگه شما نم شیطان پرست، حرف برای زدن نداره، با اینکه اهانت و فحش هم داد ما فحشاشو پخش کردیم و به قول هیچ جوابی هم برای سوالات جناب آقای کیانی این عزیزمون نداشتن. بله. برخلاف شبکه های وهابی که اگر میبینن یک طلبه یا یک فاضله یا یک معلمی حرف برای زدن داره بلافاصله سوال پیچش میکنن. حالا من در خدمت حضرت عالی هستم در رابطه با شجاعت عمر و غیره. ببینید پیغمبر اکرم در این 83 غزوه و چیز حدود 26 غزوه پیغمبر اکرم شخصا حضور داشت در این جنگ ها، در جنگ احد شرکت کرد، در جنگ برای شما عرض کنم بدر شرکت کرد، در جنگ تبوک شرکت کرد، در جنگ حنین شرکت کرد، در غالب جنگ ها پیغمبر اکرم به عنوان فرمانده جنگ حضور داشتند. شما به ما بفرمایید حالا من رسیدم بعد از قضایای پیغمبر در فتوحات چه بوده یا چه نبوده، اینو ما جواب دادیم هم قبلا، اصلا ایران یمن جز ایران بوده، زمان پیغمبر به دست امیرالمومنین فتح شده، به این شکل نبوده و در فتح ایران هم به قدر کشت و کشنار داشتن. اگر دیشب برنامه جناب آقای یزدانی رو میدیدید موارد متعددی آوردن که اینها واقعا این ظلمه ها و این کشت و کشنارها که انسان واقعا خجالت میکشه که انسان بگه آقا اینها مسلمانانی بودن که اینطور آدم کشی کردن. حالا ما در خدمت جناب آقای صالحی از کرمانشاه هستیم، بفرمایید.
بسیار خوب آقای صالحی، صدای شما رو داریم عزیز، در خدمت شما هستم، نکات پایانی خودتون رو بفرمایید.
میگم شما که میفرمایید حضرت علی و با عمر بیعت نکرد، چیز ما هم باش بیعت نکرد.
بفرمایید داریم صدای شما رو، سکوت میکنیم که حرف شما کاملا شنیده بشه.
حضرت علی وقتی که دید معاویه بده باهاش جنگ کرد، خوارج که بد بودن باهاشون قیام کرد، باهاشون جنگ کرد. اگه میدونست که حضرت عمرم ابوبکرم بده چرا باهاشون قیام نکرد، منتظر شد تا خودش خلیفه بشه، بعد با خوارج قیام کرد، با معاویه قیام کرد، پسرش با یزید قیام کرد، با همشون قیام کردن، ولی با عمر و ابوبکر و عثمان هیچ کدومشون قیام نکرد.
خب ادایشون ایران جواب بدن،
سوالتون منعقد شد همین سال؟
بله.
بسیار.
امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 217 نهج البلاغه میفرماید من در برابر عمر و ابوبکر خواستم قیام کنم، فنظرت فاذا ليس لي رافد ولا داب ولا مساعد الا اهل بیتی، دیدم هیچ کمکی ندارم، مردم و صحابه از من دفاع نمی کنند. همونطوری که پیغمبر اکرم در مکه 13 سال بود در برابر کفار و مشرکین قیام نکرد و با اونها نجنگید، ولی وقتی آمد مدینه چون یاری آور پیدا کرد با اونها جنگید. این رو شما مراجعه کنید که نهج البلاغه خطبه 217 و خطبه برای شما عرض کنم، باز گفتن دستگاه چیزا فریز شد، دوستان اتاق فرمان یه مقدار دقت کنن که چرا همچه مشکلی پیش آمده. بله در خطبه سوم نهج البلاغه خطبه شقشقیه امیر المؤمنین میگه فتفقت ارتعی ان اسو بین ان اسو لبید جزا او اصبر علا تخیت امیا، دیدم آیا با دست خالی در برابر عمر و ابوبکر بله
مشکلی نیست
بله قیام کنم یا نه بر این مشکلاتی که پیش آمده، این تاریکی که پیرمردها را نابود میکنه، جوانها را پیر میکنه، صبر کنم.
فصبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا ارا تراثی نهبا. صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم و دیدم تمام آثار آنچه که از پیغمبر رسیده بود خلافت و غیره را همه اینها به غارت بردن. خطبه 3 نهج البلاغه، نامه 62 نهج البلاغه، خطبه 74 نهج البلاغه. اگر نهج البلاغه را شما قبول ندارید، کتاب الاستیعاب آقای ابن عبدالبر از کتاب‌های معتبر تراز اول اهل سنت در جلد دوم صفحه 497 ترجمه رفاعت ابن رافع اونجا داره. و ایم الله، علی میگه قسم به خدا، لولا مفاق مخافت الفرقه و ان یعود الکفر و یبور الدین لغیرنا. به خدا سوگند اگر ترس از تفرقه مسلمان ها نبود، ترس این نبود که جنگ داخلی باعث بشه کفر برگردد و اسلام نابود بشه، لغیرنا، من حکومت ابوبکر رو تغییر میدادم و حکومت خودم رو جایگزین میکردم. خب این دیگه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر چنانچه در برابر اونها قیام نکرد، خب این به خاطر این بود که
مقبولیت مردمی وجود نداشت.
بله، امکانات مردمی وجود بنا نیست که علی بن ابی طالب با دست خالی یا با معجزه جلو بره. شما هر جوابی نسبت به سکوت نبی گرامی 13 سال در مکه داشتید، ما همون جواب را در رابطه با امیرالمؤمنین در این 25 سال خواهیم داشت. در خدمت شما هستیم آیه.
ضمناً من این رو هم اضافه بکنم آیه صالحی عزیز.
اول خودش تنها
آیه صالحی. آیه صالحی.
حضرت علی و خدیجه شدن 3 نفر، بعد شدن 40 نفر، شدن 100 نفر. اول اونا
بسیار
خوب. ولی وقتی که تو مدینه بودن بعد 23 سال جمعیت اسلامی انقدر شده بود که عمر و اسلام یقینم قبول دارید که اون موقع تو مدینه مسلمان ها بیشتر از کافر ها بودن، بیشتر از طرفدارای عمر و بودن.
شما طرفدارای عمر و ابوبکر رو کافر میدونی؟
نه
الان گفتید دیگه.
نظر شما دیگه.
خب عزیزم شما اول اصلاح کن لفظتو، توهین نکن به طرفداران عمر و ابوبکر، توهین به برادران اهل سنت نکن. دوم این که خدمت شما عرض بکنم که استاد جواب رو دادند و من این نکته رو هم اضافه میکنم، از شما هم سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید. این نکته رو اضافه میکنم که همان زمانی که حضرت مقبولیت مردمی پیدا کردند، خطبه‌ای هم آنجا خواندند، اونجا هم اشاره کردند به این مسائل. جدای از اون شما ببینید که سنت‌ها و بدعت‌هایی که خلفا گذاشته بودند رو حضرت علی چه برخوردی باهاش کردند. اگر حضرت قبول داشتند روش خلفا رو، حضرت علی هم به همون روش رفتار می‌کردند. از شما سپاسگزارم. اگر اجازه بفرمایید حضرت استاد، میان برنامه رو به اتفاق بینندگان عزیز ببینیم، سری به اتاق فرمان می‌زنیم.
من قبل از این که چیز باشه، نسبت به این برادر عزیز جنابای صالحی در کتاب‌های اهل سنت با سندهای صحیح آوردن که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود علی جان، کینه‌هایی در سینه‌های اقوامی می‌بینم، اینها بعد از من ظهور خواهد کرد. زقائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی. هیثمی هم در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 119 میگه روایت صحیحه.
کدوم کتاب بود این روایت؟
مجمع الزوائد آقای هیثمی جلد 9 صفحه 118.
بله.
صفحه 118 2 نقطه 18 تا.
بله.
و همچنین آقای حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 140 جلد 3 صفحه 140 از قول خود امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه که مما عهد الی النبی ان الامه ستغدر بی بعده، امت اسلامی بعد از پیغمبر در حد من، در حق من حیله میکنن، خیانت میکنن، غدر میکنن. بعد حاکم میگه هازا حدیث صحیح الاسناد. من آدرس رو دوباره تکرار میکنم، مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 140 مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 119. این چیزی است که پیغمبر اکرم خودش خبر داده بود و به امیرالمومنین فرموده بود بر این که اگر چنانچه نیرو پیدا نکردی برای شما عرض کنم، بعد از من صبر کن. برای شما عرض کنم، اگر چنانچه نیرو پیدا کردی با اینها بجنگ، اگر چنانچه دیدی که نیرو نداری برای جنگیدن، خب صبر کن تا اون روزی که به من برسی، آقایان مراجعه کنند. کتاب الاقتصاد البته در منابع شیعه آمده، در منابع اهل سنت هم به کنایه آمده این قضیه.
بله متشکرم. با این دو بیت شعر سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. مولای زمین و آسمان است علی، خون در رگ عشق هر زمان است علی، آینه حق نما به هر دوره و عصر، سیمای خدای لا مکان است علی.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي كفي شأنك، قد نزل القرآن وما دحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور. زهرای ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرای ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، شسيه شردم نامي خدرة دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر.
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
دل باختگان کوی عشقیم، از لطف خدا علی سرشتیم، با مهر نبی و آل حیدر گویی که همیشه در بهشتیم. باز هم ایام محرم رو حضور همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. متشکریم از شما که تا این لحظه بیننده برنامه قضاوت با شما هستید و ممنونیم که این برنامه رو برنامه خودتون میدونید، با ما تماس میگیرید. عذرخواهی میکنیم چون بنای ما این هست که برنامه قضاوت با شما تریبون آزاد باشه، لذا عزیزانی که زنگ میزنن فرصت کافی بهشون داده میشه. خیلی از عزیزان پشت خط میمانند، همونطوری که شما اگر تماس گرفته باشید حتما مستحضر هستید. دوستان ما از لحظه ای که زیرنویس میشود شماره تلفن ها، اسامی شما رو به نوبت یادداشت میکنن و هیچ فرقی بین بینندگان عزیز نمیگذارند. یک عزیز اهل سنت، یک عزیز شیعه وصل می شود به استودیو و ما هم میگذاریم عزیزمون صحبتشون رو بکنند، هر چه می خواهد خلاصه دل تنگتان بفرمایید، اما خواهش میکنیم نظرتون در موضوع برنامه رو هم فراموش نکنید. خب استاد، خانم صفایی در بخش قبلی تماسی رو داشتند و چند سوال کردند.
سه تا سوال بود ظاهراً.
بله. یکی فرمودند که اینها روایاتی رو میخونن، چیزهایی رو میگن، خلاصه میفرمایند که عمر فخر اسلام، خلافتش باعث رحمت شده، برکت شده و از این کلام ها. آیا اصلا در کلام پیامبر این حرفا بوده یا نبوده؟ یک. و دوم اینکه اینا از کجا در آمده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، منم تقریبا دیشب آخر وقت بود، یه مقداری چیز داشتم گوش میکردم، دیدم بله آیا خلاصه با هم جمع شدند و دل میدند و قلوه میستانند و خلاصه
آرزو بر جوانان عیب نیست.
بله، برای شما عرض کنم عمر کان اسلام و فخرن، نمیدونم و هجرت و نصرن و خلافت و رحمتن. حالا ما مدرکی هم من ندیدم ایشون، حالا یا من توجه نداشتم و خانم صفایم ظاهرا به قول دیگر دیدن، حالا من نمیدونم اینا مدرکی از کجا آوردن این قضایا را، چی گفته؟ اگر پیغمبر گفته خب بفرمایید یک مدرکی، اگر نه از همین افراد عادی آمدن گفتن که خب اینها ارزشی نداره حرف اینها. و ثانیا شما بفرمایید، شما که میگید اسلام عمر فخر بوده، در طول این 9 سالی که این همه مسلمان شدن، عمر مسلمان نبود، بود پرست بوده و مسلمان ها را اذیت میکرده، در این 9 سال جناب خلیفه دوم کجا بوده؟
ابن اسلام بله کجا بوده؟
البدایه و نهایه را آقایان ببینن، جلد سوم صفحه 103. خوب برای شما عرض کنم، این واضحشون میگه که در بعد از 9 سال بعد از بعثت پیغمبر تازه ایشون مسلمان شد. نحوه اسلام آوردنش هم که آقایان نوشتن، یک روزی عمر شمشیر به دست گرفت، گفت من میرم خلاصه پیغمبر رو با این شمشیرم خواهم کشت. این دیگه همه نقل کردند و گفتن که بابا تو که میخوای بری پیغمبر رو بکشی، فردا از بنی هاشم و بنی زهره در امان نیستی، اونها پدرت در میارن. اگر واقعا راست میگی برو داماد و شوهر خواهرت مسلمان شدن. رفت تو خانه اونها، دیدن دارن سوره طه میخوانند و حمله کرد به شوهر خواهرش و خواهرش رو زخمی کرد، خون از صورت خواهرش جاری شد.
اینا جا آدرسش رو بفرمایید. بله. از کتب خود
تاریخ اسلام آقای ذهبی جلد اول صفحه 174، هیچ شک شبهه‌ای هم دربارش نیست.
آقای ذهبی که دیگه
ذهبی تاریخ مدینه ابن شبه نمیری که از کتاب‌های معتبرشون از جلد 2 صفحه 600. بعد از او گفت بله مرا راهنمایی کنه به طرف پیغمبر و آمد و ایمان آورد. این رو از کرامات جناب خلیفه دوم آوردند. حالا کجا این کرامت شمشیر دست گرفته به قصد کشتن پیغمبر؟ دامادش زده لتفار کرده، خواهر خودش رو زده به قول معروف خونمالی کرده و بعد آمده اسلام آورده و کان اسلامه فخرن. حالا من نمیدانم این آقایان آیا این رو دقت دارن، خودشون نقل کردن، میگن مال بعد بیخدش صاحبش.
همون لحظه هم فاروق شده تازه.
بله، همون لحظه هم که گفتن آقا پیغمبر فرمود که فاروق به این حقه. خب شما میفرمایید بر این که اسلامش فخر بوده و هجرتش به قول نصرت بوده، چه بوده؟ خب بفرمایید اگر واقعا اینطوری بود، این اصحابی که اعتراض کردن به ابوبکر، گفتن ابوبکر تستخلف علینا فزن غلیزن، یک آدم بد اخلاقی داری بر ما مسلط میکنی، فما تقول لربک اذا لاقیت، جواب خدا را چه خواهی داد که داری حکومت و ولایت و خلافت عمر رو تحمیلی میکنی؟
اینم آدرس بفرمایید.
اینم چشم، مصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 574، روایتم صحیحه.
بله.
راویش وکی ابن جراحه که آقای ابن حجر در کتاب تقریب تهذیب جلد 2 صفحه 284 میگه ثقتون. اسماعیل ابن ابی خالد باز در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 92 میگه ثقتون. زبید ابن حارس باز تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 268 میگه ثقتون. یا طلحه و امیر المؤمنین آمدن به ابوبکر اعتراض کردن، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 196. و همچنین مهاجرین و انصار آمدن اعتراض کردن، الامامه و سیاست جلد اول صفحه. جالب اینه خود ابن تیمیه حرانی که آقایان قبولش دارن، میگن این شیخ الاسلام ماست، میگه وقت تکلمو مع صدیق فی ولایت عمر و قالو مازا تقولو لربک اذ ولیت علینا فزن غلیزن.
آمدن صحابه مهاجرین انصار با ابوبکر اعتراض کردند جواب خدا را چی میدی که عمر را به صورت تحمیلی ولایتش رو بر ما قرار دادی؟ خب منهاج السنه را آقایان ببینم، جلد ششم صفحه 155، جلد هفتم صفحه 461. خب این اسلام آقا، این هم دوران هجرت آقا، رحمت شما بفرمایید برادرای بزرگوار، حداقل کتاب‌های خودتون رو مراجعه کنید که آیا واقعا خدا پیغمبری خلافت عمر رحمت بوده؟ اگر رحمت این آقای ابو هریره که مورد تأیید شماست، حدود 50% روایت شما از این آقاست، میگه این روایات بعد از عمر که از دنیا رفت، ایشون روایاتی از مسجد نقل میکرد، برگشت گفت لو حدثتكم به حدیث لو حدثت به زمن عمر لزربنی به دره. این روایتی که الان من میگم زمان عمر من میگفتم، عمر با شلاق منه میزد یا کلم رو میشکست. جامع البیان آقای ابن عبدالبر، جامع بیان العلم صفحه 348، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 8 صفحه 107. و این که جناب عمر در دوران خلافتش هر کس بعد از نماز عصر نماز میخوان با شلاق میزد، آقا مراجعه کنید مصنف ابن ابی شیبه عبدالرزاق صنعانی را جلد دوم صفحه 429، افرادی را که ایشون شلاق زده به خاطر نماز خواندن سجده کردن بعد از نماز عصر. شما بفرمایید در خود صحیح مسلم حدیث 271، حذیفه میگه فبتلینا حتی جعل الرجل منا لا یصلی الا سرن. ما صحابه از ترس عمر مخفیانه میرفتیم نماز میخواندیم، یعنی نماز بعد از عصر، و حالان که خود آقایان آمدن گفتن که پیغمبر اکرم عایشه میگه بعد از نماز عصر نماز میخوانده. و جالب اینه در حدیث 5526 صحیح مسلم، آقای ابی بن کعب خطاب به عمر میگه یبن الخطاب فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول. اینه رحمت جناب خلیفه دوم، این دیگه صحیح مسلمه، میگه لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله. خب بفرما جواب بدید به ما، اینه رحمت؟ آقای عمر عذاب بر اصحاب پیغمبر نباش. صحیح مسلم جلد ششم صفحه 180، حدیث شماره 5526. و من دو تا جمله من میگم، این رو آقایان برن آدرسش رو ببینن، و نمیخوامم اهانت کنیم ما، شما خودتون قضاوت کنید. بفرمایید آقای عمر ابن الخطاب یک خانمی که خلاصه خطا کرده بود، ایشون برای شما عرض کنم دستور داد این خانم رو احضار کنن. این خانم وقتی که احساس کرد عمر او را احضار کرده، میدانست قضیه چیه، در وسط راه می آمد از ترس سکته جنین کرد، بچه‌شو از دست داد. مصنف عبدالرزاق رو ببینن جلد 9 صفحه 458، کنز الامال متقی هندی جلد 15 صفحه 84. جالب اینه ابن قدامه مقدسی حنبلی میگه آقا از این روایت استنباط حکم کرده، اگر یک حاکمی خانمی را احضار کنه، این خانم از ترس سکته جنین کند، حکمش اینه اینه اینه، به دلیل اینکه عمر چیکار کرد، خانمی را احضار کرد، اون خانم از ترسش بچه‌ش از دست داد. مراجعه کنن آقایان، ابن قدامه مقدسی المغنی جلد 9 صفحه 579، و همچنین آقای نووی در المجموعشون جلد 19 صفحه 12 این قضیه را آورده، آقای بهوتی در کشاف الغنایشون جلد 6 صفحه 18 آورده. این یک مورد. دوم آقایان نقل کردن، باز آقای عبدالرزاق، آقای عبدالرزاق که یحیی بن معین میگه لورتد عبدالرزاق لأخذنا به حدیثه، اگر مرتدم بشه روایت شما قبول میکنیم. آقا در جلد 4 صفحه 373 میگه آقای عمر میرفت دید تعدادی از خانمها یک جای خلاصه مشغول صحبتن، دید که یکی از این خانمها عطر زده، بوی خوش استعمال کرده، آمد گفت کدام یک از شماها بوی خوش استعمال کردید؟ این خانمی که بوی خوش استعمال کرده بود از ترس عمر خودش خیس کرد. خب بفرمایید مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 373،
این آیا واقعا رحمت یا نه. حالا ما نمیدانیم اگر این رحمت، پس دیگه باید در کلمه رحمت تو قاموس عرب باید تجدید نظر کرد،
حداقل این صفت رو خلاصه رحمانیت.
بله. سوال دوم این خواهرمون این بود که
بحث عایشه بود.
بله بحث عایشه بود.
آیا عایشه معصومه بوده یا معصومه؟ چون بله. اونها ادعا میکنن چون عایشه وقتی به دنیا آمد در خانه اسلام بوده و کلن بت نپرستیده، عایشه معصومه بوده. بله. این رو هم شما بفرمایید.
خب آقایان من فقط یه آدرس میدم، کتاب بله. البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی رو ببینن، جلد هشتم صفحه 345 345 جلد هشتم، امام هشتم تو ذهن آقایان باشه، صفحه 345 اونجا داره که اسما دختر ابی بکر از عایشه 10 سال بزرگتر بوده.
بله.
اینو آقایان داشته باشن، 10 سال بزرگتر بوده. اسما موقعی که پیغمبر داشت هجرت می کرد 27 ساله بوده.
27 ساله.
یعنی عایشه موقع هجرت چند سالش بود؟ 17 سالش بود.
بله.
یعنی زمان بعثت پیغمبر 4 ساله بوده. یعنی 4 سال قبل از آن که پیغمبر مبعوث بشه عایشه به دنیا آمده. به ما چه؟ خوبه بده خودتون نقل کردید. بفرمایید آقای ابن حجر اسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه جلد 7 صفحه 487، آقای ابن اسیر جزری در کتاب اصولقابه شون جلد 7 صفحه 11 این رو میگه.
چند سال بعد از آمدن اسلام ابوبکر اسلام آورد؟
جزء اولین ها میگن بوده، همون تقریبا جزء بعد.
خب وقتی علنی شد؟
بله علنی شد. خب اسلام
چند سال بعد؟
3 سال بعد از پیغمبر.
یعنی 7 ساله بوده عایشه که پدرش
مسلمان
اسلام
آورد. بله. علی حال شما خودتون آوردید که عایشه 4 سال قبل از آن که پیغمبر مبعوث بشه مسلمان شده، یعنی اسلامی در کار نبوده. یا اینها رو بیاید جمع کنید از این کتاب هاتون،
حداقل ادعا
میکنید. و اضافه آقای نووی در تهذیب الاسماء و اللغات جلد 2 صفحه 615 صحابه 15 ظاهرن، ایشون داره عایشه اسلمت صغیرتن بعد از 18 انسانن ممن اسلم، عایشه بعد از 18 نفر مسلمان شد. خب بفرمایید مسلمان شد یعنی چی؟ یعنی اول کافر بوده مسلمان شد دیگه. اگر واقعا از روز اول در خانه اسلام بوده مسلمان به دنیا آمده معنا نداره بگیم آقا عایشه اسلمت صغیرتن اونم بعد از 18 نفر. بفرما تهذیب الاسماء و اللغات جلد 2 صفحه 615. خب اینها کاملا واضح و روشن هست که این قضایا که نمیدانم در خانه اسلام به دنیا آمده، از روز اول صدیقه به دنیا آمده، معصومه به دنیا آمده. این قضایا یه مقداری خلاصه ما احساس میکنیم که چیه؟ حرفهای بی سند بی مدرک. من گمانم اگر خود آقایان اهل سنت اهل مطالعه باشن به آقایان میخندن نسبت به این قضایا.
خب یه سوال دیگه هم خانم صفایی داشتن، من خواهش میکنم اینم کوتاه جواب بفرمایید که باز هم صدای عزیزان رو بتونیم تو این بخش برنامه بشنویم. ایشون فرمودن روایتی رو از پیامبر میفرمایند که ازشون سوال شده بیشترین کسی رو که دوست دارید بگید، گفتن عایشه.
بله.
بعد گفتن مردی که بیشتر از همه دوستش دارید، گفتن پدر عایشه.
بله.
ابوبکر.
بله.
این رو بفرمایید که آیا اصلا این روایت وجود داره جایی؟ هست. البته دوباره گفتن آدرس شما ندیدیم که
بله.
آیون ارائه کنه.
حالا من فقط یک روایتی رو که آقایان آوردن، آقای ابن حجر میگه روایت صحیحه.
بله.
در کتاب فتح الباری جلد 7 صفحه 27 جلد 7 صفحه 27 که از نقل میکنن از خود ابوبکر میگه فسمع صوت عایشه عالیاً، که روایت مال احمد ابن حنبله، ابوبکر دید که صدای عایشه در خانه پیغمبر خیلی بلنده و هی تقول، داره میگه به پیغمبر با صدای بلند، حالا این لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی کجا رفته نمیدانیم.
بله.
با صدای بلند به پیغمبر میگه والله لقد عرفت ان علی احب الیک من ابی و منی، به خدا سوگن یا پیغمبر من فهمیدم علی هم از پدرم پیش تو محبوب تره و هم از من محبوب تره. این رو دو مرتبه سه مرتبه عایشه قسم خورد گفت، ابوبکر وارد شد برگشت گفت یا بنت فلانه، حالا این کلمه بنت فلانه چیه ما نمیدانیم، الا اسمع که ترفع این صوتک علی رسول الله، نشنوم که صدات رو بر بالای صدای پیغمبر بلند کردی. در بعضی از جاها دارد که شروع کرد برای شما عرض کنم سیلی به صورت عایشه زد، آقایان مراجعه کنند، من عرض کردم فتح الباری جلد هفتم صفحه 27 ایشون میگه و اخرج احمد و ابو داوود و نسائی به سند صحیح. خب بفرمایید آیا این عبارت آقایان چه جوابی دارن به ما؟ و آیه دوی سوره حجرات یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ای مؤمنین صداتون بالای صدای پیغمبر نیاد، با صدای بلند که با دیگران حرف میزنه با پیغمبر حرف نزنید. چرا؟ ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، اگر این کار را بکنید عمل شما حبط میشه، از بین میره بدون اینکه متوجه بشید و بفهمید. سوره حجرات آیه 2.
درسته، بسیار خوب، متشکرم. البته با توجه به روایات زیادی که در محبت پیامبر به حضرت فاطمه و حضرت علی هست، اصلا نیاز نیست که ما اینها رو خدمت بینندگان عزیز یه عرضه بکنیم. و نکته دیگه هم این که ما خواهشمونی هست اگر روایاتی هم ساخته میشه یا از کتابهای ضعیف خلاصه گفته میشه، مثل اون روایاتی نشه که فرمودن وقتی روایت جوانان اهل بهشت برای حسن و حسین آمد، آیون آمدن روایتی رو ساختن که کی و کی هم پیران اهل بهشتن، بعد گفتن خب میگن اصلا در بهشت که پیری وجود نداره، گفتن خب وقتی قافیه به تنگ آمد دیگه شاعر به جفنگ آمد. امیدواریم که حداقل در این مسائل بیشتر دقت کنند و حرفی که میزنن رو با سند و مدرک ارائه بکنن. اما اجازه بدید باز هم صدای گرم شما بینندگان عزیز رو بشنویم. تقریبا چیزی نزدیک به 15 دقیقه به پایان برنامه داریم. امیدواریم که این عزیزانی که دیگه پشت خط میان کمی کوتاه‌تر صحبت بکنن تا بتونیم حداقل صدای 3-4 بیننده دیگه رو بشنویم و استفاده کنیم. الو، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای کیانی،
سلامت باشید. خانم عمرانی عزیز از مازندران، بله بفرمایید.
یه مسئله راجع به اهل بیت می‌خواستم عرض کنم خدمتتون.
تمنا می‌کنم.
زمانی که آیه 33 سوره احزاب معروف آیه تطهیر بر پیامبر نازل شده بود، یعنی همون آیه‌ای که واژه اهل بیت درش به کار رفته.
بله.
پیغمبر بعد از نزول این آیه به مدت چندین ماه وقت اذان که می‌شده، یه دفعه پشت در خونه حضرت علی و حضرت فاطمه فرمودن که الصلات یا اهل البیت،
بله،
وقت نماز سوره اهل بیت هم. یعنی برای که مردم بشنون، ببینن، بفهمن که منظور از اهل بیت در این آیه اهالی این خونه هستن، نه کسای دیگه.
این را از چه کتابی نقل می‌فرمایید؟
من اینو در یک کتابی خوندم و دستمانه حواسم به سند و با روایتش نبوده. اگر امکانه آقای غزنی خودشون مطرح بکنم.
بسیار خوب. شما می‌خواید مدرک این روایت رو داشته باشید. بسیار خوب.
در یک هم سوال قرآنی داشتم، آیه 13 سوره مجادله.
بله.
جایی که من عربیشو خب نمیخونم، فارسیشو میگم.
تمام میکنم، بفرمایید.
ایمان آوردید زمانی که با پیغمبر سخن سری میگویید صدقه بدهید که این کار برای شما پاکیزه‌تر است. خب مراد از این آیه چی است که زمانی که میخواید با پیغمبر سخن سری بگید صدقه بدهید؟ منظورشو من متوجه نشدم.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم عمرانی عزیز، لطف فرمودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بیننده بعدی که پشت خط هستن، اگر اتاق فرمان اسمشون رو هم به من بفرماین، آیه حسینی از عزیزان اهل سنت از گلستان، سلام بر شما از کردستان. بله آیه حسینی عزیز، در خدمت شما هستیم، سلام بر شما.
سلام علیکم،
عرض ارادت دارم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما آقای خزینی.
سلام علیکم و رحمت الله،
سلامت باشین انشالله.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
از ما میخوام جواب چند سوال را به من بدهید.
تمام
عرض می کنم، چون به زبان فارسی خوب مسلط نیستم تقاضا دارم وسط حرفایم را قطع نکنید.
خواهش می‌کنم، فقط بزرگواری کنید آهسته و شمرده حرف بزنید که ما بفهمیم.
اول می‌خواستم تعریف صحابه را از دیدگاه اهل سنت عرض کنم.
خب قرار شد سوال بفرمایید. ببینید
اول مثلا شما میگه
اگر شما میخواین سوال بفرمایید،
حالا عرض میکنم، یه خود به من وقت میدید سوالم عرض میکنم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
تعریف صحابه افرادی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردن و چشمشان به دیدنش منور گشت و با ایمان از دنیا رفتند و هیچ کدام از آنها معصوم نبودند. این تعریف صحابه است.
بله، همون تعریفی است که ما هم قبول داریم. بفرمایید، شما میفرمایید صحابه اینها هستند، ما هم میگیم صحابه اونهایی هستند که ایمان داشتن، پیامبر رو دیدن و به قول شما با ایمان هم از دنیا رفتن. البته این تیکه آخرش شما فرمودید. بله بفرمایید.
سوال اول، آیه 40 سوره توبه را معنی و آخرش رو یه خود مثلا تفسیرش کنید ببینید.
آیه
40 سوره توبه.
جلسه قبل برنامه رو نمیدیدید؟
نه فکر کنم نمیدیدم.
خب ما همین رو استاد تفسیر کردن. بسیار خوب، بفرمایید سوال بعدتون رو.
سوال بعد، شما خودتان گفتی که حادثه اف که در آن به حضرت ام المؤمنین حضرت عایشه تهمت بی افتی زدن که در رأس آنها منافقی به نام عبدالله ابن ابی سلول بود، این در حالی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سکوت کرد تا اینکه خداوند در مورد پاکی و مبرا بودن حضرت عایشه از تهمت آیه نازل کرد. شما هم که اینو قبول دارید؟
بله بله، ما میگیم آیه نازل شده، حالا شما میفرمایید، اما اگر آیه نازل شده باشه که کسی کار منافی عفت نکرده، این فضیلت است یا فضیلت نیست؟ اینو به من بفرمایید.
اگه قرآن آیه نازل کرده باشه که مثلا اون حضرت عایشه مثلا از اون تهمت مبرا، یعنی
عمل منافی عفت انجام نداده بودن. الان اگر یکی توی یه جایی بگه یه خانومی ایشون عمل منافی عفت انجام نداده است، آیا این فضیلت برای اون خانوم یا نه؟ اینو به من بفرمایید.
اگه قرآن بگه بله، یعنی اگه قرآن از اون بحث کنم حرفی توی نیست.
بله بفرمایید بقیه صحبتتون رو.
موضوع آخرش هم، شما میگویید ما هیچ گونه توهین به مقدسات مذاهب را نمیپذیریم، در حالی که در کتاب‌های اصلی روایت شما توهین و لعنت به حضرت ابوبکر یا اظهار و هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت عمر آورنده اسلام برای ما و شما و بعضی دیگر را نکوهش و بد میگویید.
حضرت عمر اسلام رو برای شما آوردند یا پیامبر آوردند؟
توی فتوحات دیگه همه.
نه خب شما میفهمید آورنده اسلام، میخوام ببینم
اونا اسلامو برای ما آوردن. حضرت عمر مگه؟
بسیار خوب، پس حضرت برای ما نیاوردن، برای شما حتما آوردن. بسیار خوب، متشکرم از شما، لطف کردید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و انشالله جواب سوالاتتون رو خواهید گرفت. تلفن بعد رو دوستان وضع کنین. آقای عباس آقا از پاکستان، از عزیزان مکتب علوی شیعه، بفرمایید. عباس آقا در خدمتیم. الو،
صدام میشنوی؟
عباس آقا شمایید؟
بله
بفرمایید. بفرمایید، ما صدای شما رو داریم.
سلام، ارادت دارم در محضر شما و استاد قزوینی.
سلام علیکم.
ارادتمندیم، تسلیت عرض میکنیم ایام رو. بفرمایید، از گوشی تلفنتون صدای ما رو بشنوید. ممنونم.
بله بله، اولا معذرت میخوام که فارسی من خوب نیست، چون اهل زبان نیستم.
و بسیار خوبه اتفاقا.
بله، شاید نمیتونم بازی جا رعایت زبانتون میکنم، انشالله شما بزرگواری میکنید و خطای زبانی من درگذر کنید.
تمنا میکنم، بفرمایید.
سوال اول من در باره قدیر است. خواستم که این سوال رو در برنامه سابقا میپرسم ولی نشد اون موقع.
بله،
سوالم اینم که توی ایچ شبکه وهابی این شبکه رو دیدم که مثلا پیامبر اکرم چرا تو وزیر خم اون خطبه خیلی مهم مطرح کرد، در حالی که تا وزیر خم فقط حجاج مدینه ماند و بقیه حجاج مثلا اهل یمن و مکه اونجا نبودن. چرا پیامبر مثلا اگر این خطبه به نظر شیعان این قد مهم است، چرا این خطبه تو مکه مطرح نکرد و چرا یعنی انتظار کرد تا به جای غدیر رسید؟
شما از عزیزان اهل سنت هستید عباس آقا؟
نه من شیعه هستم.
بسیار بله بفرمایید، چون فهمیدید شیعه ها. بله بفرمایید.
بله
بله،
خب اینا از این نتیجه میگیرن که مثلا این خطبه
یعنی جهانی نبود و فقط برای اهل مدینه بود. این یه سوالیه.
بله.
سوال دیگه من درباره اینه که این آیت الله برقویی کیست؟ برقویی یا برقویی نمیدونم چجوری تلفظ میشه.
برقویی بله.
بله اینا ادعا میکنن که ایشون آیت الله العظما بود، فقیه بود و مذهبش تغییر دادن، یعنی سنی شدن.
بسیار خوب. آقای عباس آقا، من شرمنده هستم که خیلی وقتمون تنگ هست و اگه بخوایم پاسخ به شما بدیم خیلی دیگه نمیتونیم زیادتر از این صدای گرم شما رو بشنویم. عذرخواهی میکنم و از عزیزان اتاق فرمانم عذرخواهی میکنم و از عزیزانی که پشت خط هستن معذرت خواهی کنن، چون دیگه نمیتونیم صداشون رو داشته باشیم. انشالله در برنامه های بعدی ما خدمت عزیزان خواهیم بود. در رابطه با فقط سوال آخرتون من عرض بکنم که ما بارها درباره آقای برقعی توضیح دادیم. ایشون بالاترین سطحی که در حوزه داشتن یه درسی رو در لمعه میگفتن یا معالم میگفتن که در سطح 5 حوزه هست در حوزه های علمی شیعه و حالا آیت الله شدن، آیت الله العظما هم بعضی وقتا حضرت آقا خلاصه خطاب میکنن ایشون رو. و از طرفی هم ما برنامه‌ای رو ویژه ایشون ساختیم، آیونی که با ایشون بودن اینجا حضور پیدا کردن. اولا که ایشون تا آخر عمر با مهر نماز خواندند، ایشون رو در امامزاده به خاک سپردن، امامزاده شعیب روستای کن تهران، و آیون میتونن مراجعه بکنن. ضمناً این آیون از خیلی از افراد دارن استفاده میکنن، ابتدا و انتهای کلام رو برمیدارن، یک قسمت رو میگیرن. انسان خودش باید واقع‌بین باشه که حالا فرض بکنیم یک نفری هم چنین باشد و چنین اتفاقی افتاده باشد، آیا این ملاک هست که من هم مثل اون فرد خودم رو قرار بدم و گمراه بشوم یا خیر؟ خب استاد عذرخواهی کنند دیگه، اتاق فرمان میفرمایند چند نفر دیگه خیلی وقت پشت خط، من شرمنده هستم، فقط اسامی رو بعد به من بدم من عذرخواهی کنم از این افراد. استاد چند تا سوال شده خیلی سریع، 4 دقیقه بیشتر به پایان وقت نداریم، خودتون کدوم رو بیشتر
حالا این خواهرمون خانم عمرانی در رابطه با سوره احزاب ایشون
بله آیه تطهیر رو فرمودن،
آیه تطهیر،
آیه پیامبر میرفتن درب منزل،
بله درب منزل حضرت زهرا میره، بعضی جاها داره 4 ماه، بعضی جاها داره 6 ماه. 6 ماه کان یمر رو لباب فاطمه 6 اشهر، 6 ماه میرفت کنار پشت در حضرت زهرا، اذا خرج الى صلات الفجر میره برای نماز صبح، یقول الصلات یا اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا. تفسیر ابن کثیر دمشقی جلد 3 صفحه 492، المصنف ابن ابي شيبه جلد 7 صفحه 527، مسند احمد جلد 3 صفحه 259، سنن ترمذی جلد 5 صفحه 31، مسند ابو داود طیالسی صفحه 274، کنز المال متقی هندی جلد 13 صفحه 640.
حمایت میکنم، متشکرم. خب یه سوالم از آیه حسینی از کردستان رو جواب بفرمایید. ایشون فرمودن که آیه‌ای که برای عایشه نازل شده و خلاصه تهمت بی‌عفتی زده بودن به عایشه، آیا این آیه خلاصه فضیلتی برای عایشه هست یا نیست؟
والا ما که نفهمیدیم این قضیه چی هست. بارها ما گفتیم این که آیا این مسئله که یک آیه نازل بشه و بگه بر این که برای شما عرض کنم عایشه مثلا فلان خانم زنا نکرده، آیا این واقعا برای شما عرض کنم فضیلته یا نه فضیلت نیست؟ این رو ما بارها برای آقایانم عرض کردیم، یک افترایی بستند و آمده گفت آقا این افترا صحیح نیست. کیام افترا بستن؟ صاحب افترا بستن
و اونهایی که اینها عادل میدانند،
عادل میدانند، بهشتی هم میدانند. این قضیه کاملا واضح و روشنه. و ثانیاً این آقایان اصلا به ما بگن در کجای این آیه اسم عایشه آمده، اصلا این آیه در حق عایشه هست، این کجاست؟ در کجا این آیه است 11 سوره نور بفرمایند در کجا اسم عایشه آمده؟ به کمک روایات، خب همین روایات میگه آیه بلغ ما انزل الیک من ربک درباره ولایت امیرالمؤمنینه، آیه الیوم اکملت لکم دینکم در حق امیرالمؤمنینه، آیه تطهیر در حق امیرالمؤمنینه. خب این آقایان چرا یک وام و دو هوا میکنن وقتی نسبت به آیه 40 سوره توبه، آیه 11 سوره نور میرسن، خودشون رو هلاک میکنن. آقا در رابطه با فضیلت عایشه و در رابطه با حضرت ابوبکر اینهاست. خب اگر ملاک روایاته، خب بفرمایید شما روایاتی را آوردید. مثلا یکی از این آقایان که از مازن از چیز زنگ زده بود افغانستان، کسی را پیغمبر اکرم در مکه قضیه حدیث قدیر رو مطرح نکردن. خب ما بارها جواب دادیم، اولا بر این که پیغمبر اکرم تابع وحیه، هر کجا وحی آمده پیغمبر اکرم هم چیز داشته. آقایان خب مراجعه کنن روح المعانی آلوسی جلد سوم صفحه 193 میگه بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، در قدیر نازل شده، در حق علی نازل شده. و اضافه چون فتنه ها همه از مدینه بوده، تصمیم گیری ها مال مدینه بوده، پیغمبر اکرم داره برای مدینه تعیین تکلیف میکنه.
درست، بسیار خوب. یه سوالم از آیه عباس آقا پاکستان جواب بفرمایید. فهمیدن چرا در قدیر خم پیغمبر خطبه خوندن و در همون ایام
حج نخوندن؟ بله عرض کردین چون پیغمبر تابع وحیه.
درست،
در آیه برای 67 سوره مائده در روز 18 قدیر این نازل شده. بسیار. و آیه 3 سوره مائده هم در اونجا نازل شده.
بسیار.
و بله. تمام قضایا چون تصمیم گیری ها عمدتاً مال مدینه بوده، پیغمبرم برای مردم مدینه این مطالب رو مطرح کردن.
متشکرم. خب از حضرت آقا که وقت خودتون رو در اختیار گذاشتید، تقریبا 2 ساعت و نیم با عزیزان همراه بودیم و از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. از اشکالاتی هم که در ماهواره پیش اومد باز عذرخواهی میکنم. من خیلی سریع فقط اسامی عزیزانی که پشت خط معطل شدن، مخصوصا آقای خلیلی از اصلویه که فرمودن یک ساعتی پشت خط بودن، من واقعا عذرخواهی میکنم از این عزیزمون. آقایان اشجع اصفهان، علی از نهاوند، قزنفری بندر عباس، شاکر از تهران، سجاد از نهاوند، ادیب از برامین، دژبد از شیراز، درخشانی از کرج، باقریان تهران، آقایارید تهران، عادلی مشهد، هادی اردبیل، چراغزاده دسپول، خانی تهران، شریعت خرم‌آباد، علی تهران، رستمی خوی، محمدپور کرج، شریفی مشهد، جاوید امارات، محمد اهواز، برهانی تهران، سرکار خانوم مهدوی کرج، مجدداً آقایان میرزایی سمیروم، نهامی اهواز، باقری یزد، الیاسی تهران، رضا تهران، حنیف مشهد، میرزایی سراب، طرفی آبادان، نجفی از ننوشتن کجا، موسوی نژاد از تهران و خیلی دیگه که چون با من میفرمایم وقت تمام هست، سفری آذربایجان غربی. اجازه بدید بقیه رو عذرخواهی کنم دیگه نخونم. ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سرآمدیم، زیر لبای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم عجل ولی یکل فرج. خدا نگهدار و به امید دیدار.